خب به نام خداوند عرض سلام و درود خدمت همه حضار گرامی. ممنون از اینکه تشریف آوردید و منت نهادید و ممنون از بنیاد توحید برای اینکه بنده را دعوت کردن و وقت خودشون رو اختصاص دادن به بنده. خیلی ممنون از همه حضار و امیدوارم که هر کجا که هستید در این دنیای عجیب و غریب، امیدوارم که صحت و سلامت کافی داشته باشید، چه جسمن چه روحن. باری خانوم حسیبی کار بنده رو سبک کردن. خیلی ممنونم از شما و مقدمه که فرمودین مقدمه خیلی خوبی بود و لازم است من دوباره تکرار بکنم. ما جلسه سوم رو به یک معنا آغاز میکنیم و سخن بر سر الهیات استعاری است و سخن درباره زبان و تفکر است. من جلسه پیشین وقتی درباره زبان و تفکر صحبت کردم و رابطه میان زبان و تفکر، طبیعی است و حدس هم می‌زدم که امکان داره بعضی از چالش‌ها در ذهن شما به وجود بیاد. بالاخص اینکه من دو ادعا در اون جلسه کردم و اون ادعا رو الان با اجازهتون تکرار می‌کنم و تلاش می‌کنم که اون ادعا رو دوباره توضیح بدم و باز بکنم. چرا؟ چون گمان می‌کنم همونطور که فرمودند به اون هدفی که در ذهن ماست و اون ترسیم اون نقشه راهی که من خدمت شما بخوام عرض بکنم، این که ما با چه مقدماتی میتونیم از نوعی از الهیات استعاری دفاع بکنیم، ما برامون مهم باشه و برای بنده، برای استدلال بنده مهمه که اون مقدمات رو خوب فرا بگیریم. این مقدمات از کجا آمدند و چه اساسی و چه استدلالی برای دفاع از اون مقدمات ما داریم. من فعلا در این جلساتی که آغاز میکنیم، جلسه پیشی و امروز، هنوز بر این مقدمات هستم، هنوز در پی توضیح و تبیین این مقدمات هستم و هنوز به سر بحث اصلی خودمون نرسیدیم. باری من جلسه پیشین از یک آیه قرآن آغاز کردم، آیه معروفی که سوره رحمان بود و گفتم که در واقع سعدی، یکی از مهمترین حکیمان اسلامی ما، به نظر من در واقع با یک تفسیر به خوبی از این آیه استفاده کرده است و اون هم آیه معروفی که الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان و اون شعر سعدی هم به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. آوردم که در اینجا منظور از بیان چیست، منظور از زبان چیست. توضیح دادم که بیان مقصود ما قدرت و قوه تبیین و ادراک است، قدرت تبیین میان یک امر خوب میان امر بد، تمییز نهادن، تبیین کردن امر خوب و بد است. و این از این تعریف پلی زدم میان زبان ما، وقتی زبانی انتخاب میکنیم، سخنی انتخاب میکنیم، سخن میگیم، و آنچه که ما به طور عام فکر و ادراک و ساختار اندیشه خودمون مینامیم. بعد مثال آوردم برای شما، مثالهای عدیده آوردم از کتب دینی و اخلاقی ما که درباره آفات زبان سخن گفتن. آفات زبان برای شما برشمردم، از دروغ گفتن هست تا خودستایی تا اینکه احیانا بهتان کسی بزنیم شما. این امور رو من یک تبیین دیگه‌ای کردم ازش، برای شما آوردم که تمام این گناهان، تمام این آفاتی که ما در زبان داریم، در واقع آفات ما در فکر است. چرا؟ چون پلیست میان فکر و زبان. اما اون پل چیست؟ اون پل این است که یک وقت ما فکر میکنیم که زبان ما تحت تأثیر فکر ماست، یک وقت فکر میکنیم که فکر ما تحت تأثیر زبان ماست. این دو نکته است که من جلسه پیشین طرح کردم و امروز قصد دارم که این دو نکته رو بازتر هم بکنم، با شواهد بیشتری برای شما این رو معین بکنم. ببینید، من برای شما یک بیت معروفی از اقبال هست که حتما هم شما شنیده اید که چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. من این بیت اقبال رو خوندم برای اینکه توضیح بدم ما میتونیم نمونه هایی بیاریم و نشون بدیم که وقتی ما زبانمون عوض میشه، گویی جانمون عوض میشه. و جان رو اگر به معنای عام کلمه در نظر بگیریم، جان یعنی ساختار اندیشه ما، یعنی خصوصیت ما، شخصیت ما، روح ما، گویی با زبان ما که عوض میشه، چیز جدیدی، داده جدیدی در وجود ما جاری میشه. جان ما رو انگار دیگر میکنه، وجود ما رو دیگر میکنه. یا به تعبیر مولانا، این زبان پرده است بر درگاه جان. این زبانی که ما صحبت میکنیم خبری داره میده از یک جایی، خبری از جانی میده. بی سبب هم نیست که اگر زبان ما عوض بشه شاید جان ما هم عوض بشه. من این نکته رو دوست دارم امروز بیشتر بحث بکنم. به چه معنا اگر زبان ما عوض بشه جان ما عوض میشه؟ چه میشه که وقتی زبان ما عوض میشه جان ما عوض میشه؟ به قول حافظ گفت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. یک آتشی یک جایی هستش که یک خبر از یه جایی میده این زبانی که ما صحبت میکنیم که وقتی عوض میشه یک کاشانه یه خانه شاید جایی احیانا آتشی بگیره. یک جمله من از اسکار وایلد برای شما آوردم جلسه پیش و اتفاقا باز دوره بحث با مربوطه، و این که من گفتم او معتقد بود زبان برعکس اون چیزی که عموم آدمیان فکر میکنن والد فکر است و نه مولود فکر. عموم ما فکر میکنیم که وقتی ما اندیشه ای از سر میگذرانیم، وقتی تصمیم گیری میکنیم، وقتی حل مسئله ای میکنیم، وقتی به نتیجه ای میرسیم، وقتی قضاوتی میکنیم، وقتی استدلال میکنیم، این قضاوت، استدلال، تصمیم گیری، نتیجه گیری همه رو در یک ظرفی به نام زبان میریزیم و در واقع بیان میکنیم. و این بیان کردن هم یعنی ارتباط با دیگری. شما از طریق زبان به طور در عموم در واقع لحظات و شرایط با دیگری ارتباط میکنید. امکان داره با خودتون هم صحبت بکنید، اما عموم لحظات شما از طریق در واقع سخن، زبان در واقع ظرفی است، طریقی است که شما افکارتون رو بیان میکنید، با دیگری ارتباط برقرار میکنید. اما اسکار وایلد چیز دیگه ای میگه به شما، و این نکته رو باز من میخوام امروز بیشتر باز بکنم، و اینکه نه، اتفاقا زبان اون چیزیست که سبب میشه شما فکرتون رو تولید بکنید. اگر شما گمان میکردید که رابطه میان زبان و فکر یک طرف است، یعنی فکریست، اندیشه ایست و این فکر توسط زبان و ظرف زبان خارج میشه و ارتباط بیان میشه، برقرار میشه، شما برعکس اینم میتونید فکر بکنید که اتفاقا زبانی که استفاده میکنید، ساختار زبانی که استفاده میکنید میتونه اندیشه شما، ساختار اندیشه شما رو تغییر بده و عوض بکنه. خب اجازه بدید من ابتداعا در واقع نکته اصلی بحث من امروز این که در واقع این نکته رو بیشتر باز بکنم، رابطه میان زبان و فکر. من هنوز گمان میکنم یکی از اصلی ترین کارهای ماست و از اینجا ما میتونیم راه بسیار در واقع بلندی که داریم رو به خوبی و در واقع با گلولای کمتر به پیمان. ببینید من از یه نکته ساده آغاز میکنم. ما با زبانمون افکار خودمون رو منتقل میکنیم. این کاریستیک قابلیت مهم انسانی است. ما با زبانمون با دیگری ارتباط برقرار میکنیم از طریق بیان کردن افکار خودمون. چجوری این کار رو میکنیم؟ بذارید خیلی ساده و در واقع با زبان بسیار بسیار در واقع اولیه توضیح بدیم. ما با یه اصواتی که از دهانمون خارج میکنیم، از یک ماهیچه حنجره‌ای که بهره میبریم استفاده میکنیم و از این طریق با دیگری ارتباط برقرار میکنیم. چه اتفاقی رخ میده؟ من وقتی سخن میگم، وقتی از دهانم استفاده میکنم، یک صوتی از دهان من خارج میشه، وقتی ارتعاشی بر هوا رخ میده، این ارتعاش به گوش شما میرسه. گوش شما این ارتعاش هوا رو دریافت میکنه. مغز شما ارتعاش رو تبدیل به افکار میکنه. این یک قابلیت مهم انسانی است. ببینید من وقتی این نکته برای شما میگم، شاید انقدر این مسئله برای شما راحته، در طول روز انقدر به راحتی این کارو میکنید، اما اگر اینقدر اینو هجی بکنید، به اصطلاح اینو در واقع شرحه بکنید، ببینید بله این اتفاقی است که شما در طول روز هزاران بار دارید انجام میدید. در واقع به همین سادگی شما صوتی از دهانتون خارج میشه، فکری که در ذهنتون دارید رو از طریق زبان، از طریق ارتعاش هوا به دیگری منتقل میکنید، دیگری هم مغزش رو در واقع با این ارتعاشات او رو بدل به فکر میکنه، اگر البته بدل به فکر بکنه، چون امکان داره خیلی از اوقات هم این اتفاق نیفته. اما عموما لحظاتی که تخاطب، یعنی در واقع رابطه برقرار میشه، وقتی سخنی گفته میشه، بیان میشه، در واقع افکار منتقل میشه، سخنی که من گفتم نزد شما، شما سخن رو فرا میگیرید، این ارتباط در واقع حاصل شده، معین شده و تبیین شده. شما به راحتی تونستید از طریق یه اتفاقی که حالا من خیلی فیزیولوژیکی برای شما بیان کردم، این فکرها رو منتقل بکنید. این اولین تصور ما از رابطه زبان و فکر. زبان اینجا یک محمل است، زبان اینجا یک ظرف است. شما از زبان به مثابه یک وسیله نقلیه استفاده میکنید، بر مرکب زبان سوار میشید، افکار خودتون رو به دیگری منتقل میکنید. ما ایده های خودمون رو، افکار، باورهای خودمون رو، شخصیت خودمون رو حتی از طریق زبان بیان میکنیم و به دیگری منتقل میکنیم. بی سبب نیست که گذشته آن گفته اند و حکیمان آورده اند که تا مرد یا زن سخن نگفته باشد ایبو اونارش نهفته باشه. بله، ما زبان، وقتی کسی زبانش رو باز میکنه انگار که از شخصیتش داره سخن میگه، از افکارش، از تمام اعتقاداتش، از استدلالش، از تصمیم گیریش، از اینکه چجوری عالم رو میبینه، جهان بینیش رو، و از این طریق گویی درون خودش رو بیرون میریزه. پس بی سبب نبود که باز اول جلسه گفتم این زبان پرده است بر درگاه جان. شما زبانتون رو که انتخاب میکنید، بر این مرکب که سوار میشید، در واقع گویی دارید انگار مفت و مجانی به سادگی تمام شخصیت خودتون رو توی این مرکب میریزید و به دیگری ارائه میدید. دیگری از طریق مرکبی که شما سوار میشید که زبان باشه، پی به وجود نهانی و ضمیر پنهان شما میبره. این یکی از قابلیت‌های مهم انسانی است با شیوه زندگی که ما داریم. این شیوه زندگی که خدمتتون دارم میگم، یعنی شیوه‌ای که فعلا در این شکلی از زندگی که ما در واقع در طول تاریخ آمدیم، زبان رو انتخاب کردیم، شیوه‌ای که تکامل پیدا کرده، فعلا این گونه زندگی میکنیم. شاید جور دیگه‌ای هم میشد زندگی کرد. بذارین برای شما مثال بزنم که این نکته برای شما خوب جا بیفته. ببینید، یک لحظه تصور بکنید که من همین اتفاقی که روزمره به شکل ناخودآگاه میان ما آدمیان کرارن رخ داره میده، این که من زبان رو مثابه یک مرکب انتخاب میکنم برای اینکه هدفی رو معین میکنم، اینکه باور خودم رو به دیگری منتقل بکنم، فکرم رو، تصمیم گیری خودم رو، شخصیتم رو، قضاوتم رو. یک لحظه تصور کنید که من میتوانستم جوری، ما تکامل پیدا کرده بودیم، جوری ذهن و مغز ما در واقع شکل گرفته بود که من بدون استفاده از مرکب زبان میتوانستم با شما ارتباط برقرار کنم. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید ارتعاش هوایی که من به شما گفتم، این که من زبان خودم رو، اصواتی رو در واقع منتقل میکنم از طریق ارتعاش هوا، این اتفاقات رخ نمیداد. من به محض این که فکر میکردم، به محض این که اتفاق مغناطیسی در مغز من رخ میداد، شما میتونید ازش خبر بگیرید. من دیگه لازم نبود تمام افکارم رو ترجمه بکنم، سوار یک مرکبی کنم به نام زبان، این مرکب رو هل بدم سمت شما. لازم نبود این کار بکنم. یک لحظه فکر بکنید. من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، لحظه فکر کنید که من دهانم بسته بود، سکوت محض بود، اما شما با دیدن من، حتی با اینکه فرسنگ ها با هم فاصله داریم، گویی افکار من رو شما میخوندید. لازم نبود به تعبیری من بیان کنم سخنم رو. همین که من می نشستم، همین که گویی اصلا به چشم شما نگاه می کرد، اصلا لازم نبود نگاه بکنم، از فاصله دور حتی اتفاقی بود، شاید جوری بود، پیشرفت تکنولوژی بود، احران میشه تصور کرد. به قول سعدی گفت، سخن عشق تو بیان که برایت به زبانم، رنگ رخسار خبر می دهد از حال و سر نهانم. بدونی که اصلا من به زبونم بیاد حرفی رو، تو خبر از رنگ رخساره من خبر میده. حالا شما فکر کنید به جای رنگ رخساره، اگه الان سعدی در دنیا تکنولوژی که ما بود، میگفت فرض کنید امواج مغناطیسی که از مغز شما صادر میشد احیانا خبر از حال نهان من میداد. گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم، باز گویم که عیان است چه حاجت به بیانم. همه چی عیان بود، یعنی اصلا احتیاجی به زبان نبود که من بخوام اینو بیان بکنم، عیان بود. اصلا شما انگار من یک شیشه شفاف بودم، این ذهن من، این مغز من، وقتی میشستم جلوی شما لازم نبود که از زبان انتخاب کنم، در واقع اختیار بکنم زبان رو، این مرکب رو که تمام افکارم رو شما تعریف بکنم. خب این یه قوه خیال شما رو من در واقع دارم پرورش میدم. الان نمیخوام بگم که چه اتفاقاتی، چه حوادثی امکان داشت رخ بده و اگر ما اینجوری زندگی میکردیم. جذاب راجبش به نظر من فکر بکنید. اما من این مثال رو برای شما دادم که به شما نشون بدم اهمیت زبان چقدره. شما وقتی زبان رو انتخاب میکنید برای اینکه افکارتون رو متقابل بکنید، زبان یه امر خشک و خالی نیست. فکر نکنید که یه مرکبی است به سادگی شما سوار میشید بدون این که مرکب بر روی شما اثر بذاره. نه، این مرکبی که شما سوار میشید اتفاقا بر روی افکار شما هم اثر میذاره. رابطه رابطه یه دو سویه است. فکر نکنید یه امر خونسایی است به نام زبان، یک ظرف نیست، شما افکارتون رو میریزید توی این ظرف، هول میدین سمت بنده یا هر کسی دیگه و اونم از توی این ظرف افکار شما رو برمی‌داره. نه، وقتی شما افکارتون رو توی این ظرف میریزید، این ظرف یه تجزیه و ترکیب شیمیایی اسمشو بذاره توی این ظرف با افکار شما رخ میده و یه اتفاق دو سویه افکار شما با زبان شما داره. برای همینه که وقتی من افکارم رو به زبان منتقل میکنم، سوار مرکب میکنم، به شما هل میدم، لزوماً آن چه من در فکرم بود شما دریافت نمی کنید. این اتفاق ساده ایست، شما روزمره بارها تجربه کرده اید. برادگی شما به سادگی تصور کنید که من به شما سخن میگم، شما میگید من منظور شما رو در نیافتم، مقصود شما رو در نیافتم. چرا؟ یعنی این مرکبی که شما سوار کردی، افکارت رو من گفتی، این مرکب افکار شما رو یه شکل دیگه ای تحویل من داده، یا اصلا آمدن قاصدن من یه جوری بعضی موقع افکارم رو سواری مرکب میکنم، تحویل شما میدم و گویی کدگذاری میکنم. وقتی من به شما فرض کنید میگم که چقدر هوا امروز گرمه، من سوار این زبان من، این افکار من، تصمیم من، باور من سوار یه مرکب ساده شده. وقتی تخیل شما من میدم، شما همین منظور من نیست، شما مقصود من رو در میابید و میفهمید که من به شما دارم میگم چی، یعنی پشو فلانی در پنجره رو باز کن، هوا گرم. به همین سادگی میبینید، یعنی این زبان، این مرکب خونسا ما باهاش طرف نیستیم. این مرکب خونسایی که من میخوام امروز راجع به همین در واقع هم نکته من اینه، اینکه ذهن شما رو از این که فکر بکنید بله ما یه زبانی داریم، یه حنجره‌ای داریم، یه اصواتی داریم استفاده میکنیم و افکار رو منتقل میکنیم و تمام، انگار یک رابطه یک طرف است، انگار یه ظرفی است خشک و خالی، گوشه یه چوبی افتاده است و شما به راحتی. نه، این امر راحتی نیست. این رابطه دو سویه زبان و فکر یک مسئله بسیار پیچیده است. بعد اعتراف کرد اگر زبان که ما انتخاب میکنیم، اگر یه مرکب خشک و خالی بود، بسیار زندگی ما به یک معنا ساده تر بود. خیلی راحت شاید با همدیگه حرف میزدیم و حرف همدیگه رو میفهمیدیم. اما زندگی تجربی ما تا الان به نحو تاریخی متوجه میشیم و میبینیم که این امر به سادگی رخ نمیده. یعنی من اگر زبان رو انتخاب بکنم برای بیان افکارم، شما میبینید که بسیار پیچیدگی درش به وجود میاد. این پیچیدگی رو بذارید من یه قدری برای شما بازترش بکنم. ببینید، ما از طریق زبان آگاهی خودمون رو عرض کردم، افکار خودمون رو، ساختار اندیشه خودمون رو منتقل می‌کنیم. در طول قرون متمادی همین کارو کردیم. لزومم نیست، لزومم وجود نداره که فردی زنده باشه حتی این کارو کنه. میتونه مکتوب بکنه افکار خودش رو از طریق زبان، به شکل نوشتار در بیاره و از قرون متمادی با همدیگه ما سخن بگیم و سخن‌های همدیگر از قرون متمادی بشنویم احیانا. و باز دوباره همین پیچیدگی است که شما وقتی از پی قرن‌ها سخنی رو می‌شنوید، احیانا یکی از مشکلات اینه که در قرن‌های گذشته که شما نبودید، این زبان، این مرکب چگونه کار میکرد. باز اینجا یک نکته ساده به وجود میاد که شما در یک قرن، فرض کنید قرن 15 هم اگر زندگی میکردید، این مرکبی که آدمیان اون موقع استفاده میکردن یه شکل دیگه ای بود، یه گونه دیگه ای بود. وقتی افکارشون رو توی اون مرکب میریختن، یه معنای دیگه ای حادثه حاصل میشد که به احتمال زیاد اگر ما بخوایم متوجه بشیم، باید راحت ترین کارش اینه که بلند شیم سفر کنیم بریم قرن 15، که احتمال خیلی زیاد اگر من اشتباه نکنم شدنی نیست. اگر کسان این کارو میتونن بکنن، البته واقعا دستمالیزات داره، ولی باز این مشکلات دیگه ایست که برای ما وجود میاد. چون ما نمیتونیم سفر کنیم به قرن 15، هم به احتمال زیاد محتاج تخیل خودمون هستیم، تخیل و داده هایی که عموم آدمیان از زبان در اون زمان چگونه استفاده میکردن مرکبشون. ببینید، این زبان، این که طی قرون متمادی ما افکارمون رو منتقل می‌کنیم، یکی از کارهای مهمی که این زبان کرده، تأثیرش این که دنیا رو عوض کرده. ما با زبانمون میتونیم افکار رو استعمار بکنیم. این استعمار یعنی چی؟ یعنی که به دیگران القا بکنیم که مثل ما فکر بکنن. این کار رو ما زیاد انجام میدیم. از ساده ترین در واقع اموری که از طریق زبان ما دیگری استعمار می‌کنیم، بر تربیت هایی است که انجام میدیم. ما تربیتی که دیگران رو میکنیم از دوران مدرسه در خانواده، از طریق زبان دیگری رو تربیت میکنیم. عموم مفاهیم و در واقع افکار دیگران رو استعمار میکنی. یعنی میگی تو باید مثل من فکر بکنی. شیوه درست فکر کردن، شیوه درست زندگی کردن همین است که من میگویم. و از طریق زبان ما دنیا رو عوض میکنیم. این مرکبی که ما انتخاب میکنیم، این چه مرکبی است، افکار رو درش میریزیم و منتقل میکنیم به دیگران، دنیا رو، ساختار دنیا رو عوض میکنه. و ظالمان قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند. یک سخنی امکان داره عالمی رو تکان بده، عالمی را یک سخن ایران کند، روبهان مرده را شیران کند. یک سخن امکان داره کل عالم رو عوض بکنه. ببینید باز این نکته مهمی است. این که میگم یک سخن، یک شیوه سخن گفتن و زبان آوری امکان داره عالم رو عوض کنه، یعنی این مرکب خشک و خالی که اگر ما فکر کنیم که اشتباهه، اگر فکر بکنیم مرکب خشک و خالی است که افکارم درش ریختیم و این به سادگی دنیا رو عوض میکنه، این یه تصوره که تصور باطلی است به توضیحی که الان خدمت شما میگم و الان میبینید به چه معنا، یعنی تصور اشتباه. اما یه تصور دیگه اینه که این مرکب خودش خشک و خالی نیست، خود این مرکب هم اتفاقا این افکار ما، باورهای ما، ساختار اندیشه‌ای که ما داشتیم خودش هم اتفاقا عوض میکنه و یه شکل تازه، یه سنتزی از تمام اینها در واقع بیرون میده و حاصل بروندادش چیز دیگه ایست، لزوماً آن چیزی نیست که دقیقاً در افکار ما وجود داره. و این البته میتونه مشکلاتی وجود بیاره و شاید به یک معنا همینه که اتفاقاً یک زبان میتونه عالم رو بسوزونه، چون شاید یه افکار شما داشته باشین بر مرکب زبان سوارش بکنید، حاصل مرکب شما و افکار شما سنتزی بشه که شاید شما نمیخواستید، اصلا یه اتفاقی رخ بده، عالم یه شکل دیگه بگیره، شاید یه عالمی بسوزه به تعبیری، و همش به خاطر ترکیب این مرکبی است که خنثی است و افکار شما که امکان داره وقتی در دسترس دیگران قرار بگیره اتفاقا اون کدی که شما در زبان ریختی، در افکارتون ریختی، اصلا یک شکل دیگه‌ای معنادار بشه، یک گونه دیگه‌ای معنادار بشه، از دسترس شما هم خارج میشه. شما افکارتون رو بر مرکب ریختید اما دیگری لزوماً آنچه شما خواستید دریافت نمی‌کنه. چرا این اتفاق رخ نمیده؟ این نکته رو من الان بذارید براتون باز بکنم. ببینید ما به نوع تجربی بنا بر آنچه که زبانشناسان به ما آوردن، کم و بیش در دنیای حاضر ما نزدیک 7000 زبان داریم که باهاش زندگی میکنیم و این زبان ها همین الان که ما با هم زندگی میکنیم در حال فوت شدن هم، در حال زنده شدن هم. زبان ها در بالاخص در دوران 100 سال اخیر خیلی از زبان ها بوده که در واقع از میان رفته و منقرض شده و این اتفاق ناراحت کننده است و از قضا زبان های دیگری هم به وجود آمده و این زبان ها لزوماً، وقتی من تعبیر زبان رو به کار برم، یعنی این که شما بتونید با دیگری تخاطب ایجاد کنید، دیگری ارتباط برقرار کنید. امکان داره این زبان ها لزوماً همش حاصل در واقع نوشتار نباشه، امکان داره شکل اصواتش گونه ای باشه که مثل خیلی از زبان های در واقع رایج دنیا نباشه احیانا، و امکان داره خیلی کدگذاری توش وجود داشته باشه، ولی اسمش رو به یک معنا ما زبان میزنیم. خب زبان بخشی از فرهنگ های گوناگونی است که ما در زندگی میکنیم، یعنی این زبان ها در خلأ مطمئنن به وجود نیامدن، حاصل از یک در واقع کنش و واکنشی است که در فرهنگ های گوناگون، در جغرافی های گوناگون، در تاریخ گوناگونی که قرار دارن این زبان ها به وجود آمدن، و خب برای همین هم هستش که تفاوت های بسیار دارن و البته مشابهت های بسیاری هم دارن. اما این زبان گوناگونی که شما وقتی در زبانشناسا معرفی میکنم در تجربی، شما داده های خوبی ازش میتونید در واقع دریابید و این ذهن شما رو خیلی اتفاقا به نظر من پویا میکنه. ببینید ما در زبانهای گوناگون کلمات، مفاهیم و گرامر و قواعد گوناگونی استفاده میکنیم. این کلمات و قواعد و گرامر گوناگونی که من خدمت شما دارم میگم از کجا آمده؟ طبیعی است که محیط گوناگون، محیطی که فرهنگهای گوناگون درشون رشد کردن، بر روی این کلمات و مفاهیم و قواعد اثر گذاشته. ببینید من از مثال ساده آغاز میکنم و اینکه الان یک نکته از دو نکته‌ای که اول عرایزم خدمتون گفتم رو دارم روشن میکنم. یعنی چی؟ نکته اول این بود که افکار ما میتونه زبان ما رو عوض بکنه. این من به باور من امر کم و بیش ساده است. این که شیوه اندیشیدن شما میتونه بر روی زبان شما اثر بذاره. و این شیوه اندیشیدن شما از کجا میاد؟ از فرهنگی که در زندگی میکنید، از محیطتون، از جغرافیای شما. ببینید مثال ساده، شما اگر در احتمال زیاد زبان عربی زیست بکنید، در زبان عربی به خاطر اینکه عموما زبان عربی در محیط بیابان تو زندگی کرده اند، عموما نه البته همه در واقع شکل‌های زبان عربی، شما در این بیابانی که زندگی می‌کردن اعراب خیلی نسبت و حیوان عزیز این در واقع اعراب شتر بود و هست هنوز هم. البته شما به سادگی متوجه میشید که فرهنگ و جغرافیا و تاریخ چگونه بر زبان عربی اثر گذاشته. شما کلمات گوناگون برای شتر دارید در زبان عربی. شما جمل رو فقط یک کلمه شاید شنیده باشید در زبان عربی که ما استفاده میکنیم، شاید واقعا هزاران نوع کلمه در زبان عربی باشه برای انواع شترهای گوناگون. کلمه برای شتر نشسته، برای شتر نیمخیز، برای شتر بلند شده. خب طبیعی است وقتی شما محیط اطرافتون پر میشه از یک امر تجربی که دور شماست، در زبان شما اثر میذاره. شما ناچارید برای امر تجربی که باهاش دارید زندگی میذارید اسم درست بکنه، کلمه درست بکنه، مفهوم درست بکنه. چرا؟ چون میخواین با دیگری حرف بزنید، راجبش میخواین ارجاع بهش بدید. شما نمیتونید تمام مواقع انگشتتون رو نشون بدید بگید من دارم راجب اون حرف میزنم. بعد از این مدت خسته میشید، با خودتون فکر میکنید چه بکنید. خب اسم براش میذارید، کلمه درست میکنید. وقتی هم زندگی شما، محیط شما پر شده از یک امر تجربی که شما دائما باهاش سر و کار دارید، خب براش اسامی گوناگون اختراع میکنید، درست میکنید و اونا رو به کار میبندید برای اینکه با دیگری حرف بزنید. یکی از راحت ترین شیوه هایی است که ذهن ما در طول تاریخ باهاش کار کرده، یعنی از تجربه محیطیش، از تجربه که باهاش زندگی کرده، وقتی که خیلی یک امری، یک تجربه در واقع مشابهی و تکرار شونده باهاش داشته، شروع کرده اون تجربه رو به کلمات درآوردن و براش به اصطلاح مفهوم سازی کردن یا اصطلاح فیلسوفانه ترش مقوله سازی کردن. شما مقوله‌ای براش درست می‌کنید، مفهومی براش درست می‌کنید و این مفهوم رو شروع می‌کنید باهاش کار کردن. دیگری مفهوم رو یاد می‌گیره، ارجاع بهش میده. بعد از یک مدتی به شکل اجتماعی مفهوم در زندگی شما، در جامعه شما، اجتماع شما جاری و ساری میشه، دیگران هم متوجه میشه. و این اتفاقی است که فقط در طول تاریخ که قدیم احنا قدیمان هم، همین الان ما الا زمان نهازا، همین الان هم شما امکان داره برای یک اتفاق تازه، برای یک تجربه تازه شما کلمه و مفهوم تازه خلق کنید. از تقریبا سال 2010 به بعد که در واقع میتونیم بگیم شبکه‌های اجتماعی ریزش کرد در زندگی عموم آدمیان، مفاهیم عدیده خلق شد برای اینکه دیگران به این در واقع تجربه جدید بتونن راجع به صحبت بکنن و این مفاهیم همچنان در حال خلق شدن. تجربیات آینده‌ای هم که ما خواهیم داشت و ازش بی‌خبریم، لاجرم مفاهیم تازه‌ای درش خلق میشه و دیگران باهاش کار میکنن. اما شما، من این مثال در واقع فرهنگ عربی خدمتتون زدم رو، شما کافیست مثلا با یه زبان دیگه قیاس بکنید. شما در زبان انگلیسی که میان چندان کلمه شتر، چندان مفهوم شتر مفهوم غنی نیست اصطلاحا شما، اما به سادگی بلخص در زبان انگلیسی با به اصطلاح تجربه و فرهنگ کشور انگلستان اگر شما قیاس بکنید، به راحتی میتونید مثال شتر رو بردارید، برایش مثال باران بیارید. مثال باران، شما انواع اقسام کلمه و مفهوم درباره باران دارید، انواع باران‌های گوناگون دارید. چرا طبیعی است؟ باز به خاطر اینکه تجربه محیطی شما پر بوده از باران‌های گوناگون. فقط یک شکل باران نداشتید، یک سرزمین فرهنگی که پر از باران درش بوده، طبیعی است که برای باران‌های گوناگون و انواع اون مفاهیم و کلمه خلق بکنه و اسم و اسم اشاره درست بکنه که بتونه دیگران راجبش صحبت بکنن. برای اینکه بگه باران امروز مثل باران دو روز پیش نبود، باران یک ساعت پیش مثل باران الان نبود، تفاوت‌ها رو نشون بدین و البته مشابهت‌ها رو نشون بدین. یعنی شما میدونید که یک مقوله‌ای به اصطلاح یک کاتگوری وجود داره به نام باران، اما ذیل این باران شما انواع و اقسام در واقع مفاهیم درست می‌کنید که در این مشابهتی که با اون مقوله اولیه داره اما تفاوت‌هایی هم داره. و این دقیقاً کاری نیست که دائما ذهن ما در طول روزمره داره انجام میده. شما وقتی که با یک مفهوم جدیدی آشنا میشین، با یک تجربه جدیدی آشنا میشین، اولین کاری که ذهن شما میکنه این که نگاه میکنه ببینه با تجربه های قدیمی شما تشابه و تفاوتش چیه، این رو شبیه یک تجربه دیگه بکنه برای اینکه شما سریع متوجه بشید که این امر یعنی چی. بعد اگر خیلی تجربه جدیدی بود، تجربه بسیار نوینی بود، هیچی شما براش نشتی، خب اونجاست که دیگه باید شروع میکنیم براش مفهوم خلق کردن. تفاوت‌های فرهنگی که اثر در زبان میذاره، البته بر روی ادبیات شما میتونید بگید، زبان روزمره، ضرب المثل ها به سادگی به فراوان اینا شما میتونید پیدا بکنید. این که شما اگر در یک فرهنگی زندگی بکنید، اگر چشم آهو به اصطلاح یک صفتی باشه برای اینکه شما یک عاشقی رو، یک معشوق رو احیاناً تجلیل بکنید، تبیین بکنید، امکان داره این معنا در یک فرهنگ دیگه چشم آهو نباشه یا چشم گاو باشه احیاناً. این که شما در فرهنگ‌های گوناگون یک حیوان دارید، عموماً حیوانی که در واقع برجسته می‌کنید به عنوان مثال حیوانیت، این هم باز دوباره ریشه در تجربه شما و در محیط شما داره. احیانا شما در فرهنگ‌هایی که عموماً در فرهنگ‌های غربی وقتی سخن از حیوان میره، حیوان خوک، در واقع خوک یکی از سمبل حیوان بودن، چیزی که شما در فرهنگ‌های شرقی، شاید در فرهنگ اسلامی به طور خاص اصلا نمیبینید یا حتی دقیقا مخالف این رو میبینید، باز به خاطر تأثیری که احیانا فرهنگ و تجربه و در واقع باورهای شما، ساختار اندیشه شما بر روی زبان شما گذاشته. این تا اینجا کار به باور من مسئله خیلی ساده است، یعنی گمان میکنم تصور من اینه که این امر به قدری امر تجربی است، کمتر کسی هستش که بخواد تخالفی و مخالفتی باهاش داشته باشه. احیانا فرهنگ ما احیانا ریشه در و تأثیر او بر زبان ما، تا اینجای کار به نظرم روشن. اما اون چیزی که محتمل من حدس میذارم احتیاج به توضیح بیشتر داره و اتفاقا به خاطر هم از که جلسه پیشین هم مسئله ساز شد، در واقع شیوه و روند عکس این هست و اون اینکه توضیح بدیم زبان چه تأثیری بر روی فکر ما میذاره و یا به طور خاص زبان چگونه فکر ما رو عوض میکنه، زبان چگونه شخصیت ما رو، واقعیت رو، حتی افکار ما رو، باورهای ما رو، تصمیم گیری ما رو حتی میتونه عوض بکنه. یعنی گویی که زبان، وقتی شما از زبانی به زبان دیگه هجرت میکنید، زبان دیگه رو میآموزید، گویی شما از شخصیتی به شخصیت دیگه هجرت میکنید، گویی یک روح تازه‌ای در شما دمیده میشه. زبان فقط یک مرکب خشک و خالی نیست، زبان تأثیر و تأثری بر شما، شخصیت شما، روان شما، روح شما و افکار شما داره. این طور نیست که با خودتون فکر کنید خیلی خوب من الان میرم زبان دیگه میآموزم و تمام یک مرکبی رو اختیار کردم، مثل اینکه سوار ماشین دیگه میشم. نه، شما به محض اینکه سوار ماشین دیگه شد، زبان دیگه اتخاذ کردید، بعد از مدتی که با این زبان زندگی میکنید، ذره ذره فکر شما، ذره ذره شخصیت شما، باورهای شما هم عوض میشه. و این اتفاقی که شاید خیلی تدریجی رخ بده، عموم آدمیا شاید متوجه هم حتی نشن، بلخص کسانی که اصطلاحا در از اول زندگی خودشون دو زبانه به دنیا میان، دو زبانه در فرهنگ، در خانواده‌ای که با دو زبان رشد میکنن و دو شخصیت به تعبیری پیدا میکنن، دو شخصیتی که همزمان با هم در حال رشد کردن، البته عموما یک شخصیت و شخصیت دیگه تفوق پیدا میکنه. اما این چه اتفاقی است؟ این چه مرکبی است؟ این زبان چه خاصیتی داره که میتونه شخصیت ما رو هم عوض میکنه؟ اتفاق مهمیه حقیقتا، یعنی پی بردن به این امر نکته کم و بیش اتفاق تجربی جدیدی است در جهان جدید. نکته اولی که خدمتتون گفتم امر ساده ای بود، این که شما ببینید فرهنگ ها چگونه، محیط، جغرافیا، تاریخ بر روی زبان اثر میذاره، تا اینجای کار امر ساده بود. اما برعکس این مسئله، هم مسئله سختی است، هم مسئله خوفناکی است، مسئله دهشتناکی است. این که شما گمان میکنید بدون اینکه خبر داشته باشید سوار مرکبی میشید، تا الان گمان میکردید که بله مرکبی رو اختیار کردید، اما شما از این جایی به بعد فکر میکنید نه، این مرکب، مرکب خشک و خالی نیست، من تصمیم میگیرم وقتی سوار زبان دیگه میشم، این زبان داره روح و روان و شخصیت من رو عوض میکنه، باورهای من رو عوض میکنه. بذارید این نکته رو توضیح بدم. ببینید، اول از همه از مثالهای گوناگون برای شما، خدمت شما بگم، این نکته برای شما فکر کنم خیلی خوب جا بیفته. ببینید، ما بعضی از زبانها داریم که مثالهایی است که زبانشناسان درش کار کردن و نشان دادن، زبانهایی است که ما جهتهای راست و چپ و بالا و پایین در این زبانها نداریم. یکی از برای یعنی عموم زبانهای رایج دنیایی که ما در زندگی میکنیم امر غریب است. ما الان حتی اگه به شما الان این نکته شنیده باشید شاید تعجب بکنید. ما عادت عمومی ما تقریبا در عموم زبانهای رایج دنیایی که الان ما داریم این که شما به سادگی وقتی میخواید نشان بدید، ارجاع به چیزی بدید که سمت چپتون یا سمت راستتون یا بالا یا پایینه، به راحتی در زبان این کارو میکنیم. در عموم زبانهایی هم که اگر شما آموخته باشید چنین چیزی هست، سخن از راست و چپ بودن، بالا پایین هست. ولی بعضی از زبانها هستش که ما دست راست و چپ نداریم، اصلا بالا پایین نداریم. یعنی چی نداره؟ یعنی اینکه شما وقتی میخواین راجع به راست و چپ صحبت کنید، تنها چیزی که شما دارید جهت‌های جغرافیایی است. من قرار درباره شرق بودن سخن بگم، درباره غرب شما سخن بگم، درباره شمال جنوبی شما سخن بگم. وقتی من شما رو میبینم به شما میگم یک پروانه، این زبان در واقع پروانه یا یک حیوانی در سمت شرق شما وجود داره، به جای اینکه بگم سمت چپ. شاید شما من میگید بله خب این تفاوت فرهنگی است. خب باشه، حالا چه اهمیتی داره؟ فرض بکنید که شما به جای اینکه چپ و راست استفاده بکنید جهت‌های جغرافیایی استفاده. اما نه، نکته فقط این نیست. نکته اینه که شما میبینید که افرادی که چنین زبانی رو انتخاب کرده اند، چنین زبانی رو حالا حتی انتخاب هم یعنی در این زبان در این فرهنگ به دنیا آمده اند، شما میبینید که ذره ذره افراد تصوراتشون، تفکراتشون درباره زمان، درباره فضا، درباره جغرافیایی که زندگی میکنن عوض میشه. مثل کسانی نیست که عموما دست راست و چپ استفاده میکنن. ببینید ما عموما کسانی که الان در زبانهای رایج دنیا زندگی میکنن، یعنی من شما عموم کسانی که در این در واقع جلسه حاضرند، وقتی که من درباره زمان باهاشون صحبت میکنم، وقتی که میگم زمان قدیم، زمان جدید، وقتی صحبت میکنن، یک تصور خیلی رایجی وجود داره که ما وقتی که میخوایم از قدیم به جدید چیزی رو بچینیم، اصطلاحاً مسیری رو هموار کنیم، سوار بکنیم، عموماً ما از سمت چپ به راست این کار رو میکنیم. زمان قدیمتر برای ما زمان چپه و زمان جدیدتر برای ما احیاناً زمان راسته. این کاریست که ما فرض کنیم وقتی شما یه عکسی، وقتی یک واقعی رو میخواییم برای کسی تعریف بکنین، چنین در ذهن شما جای گرفته، یه اتفاقی قدیم افتاده برای شما، سمت چپ شما احیانا، یه اتفاقی احیانا جدید افتاده، این زمان رو شما این گونه طبقه بندی میکنید. و وقتی شما این گونه طبقه بندی میکنین و دست راست و چپ و چپ و راست بودن در ذهن شما مدخلیت داره برای درک زمان، شما یک تصور مهمی در شما به وجود میاد و این تصور مهم تقریبا من مطمئنم در ذهن شما وجود داره و اونم اینه که زمان بر شما میگذرد. این یک سخن ساده است، اما بذارید توضیح بدم. ببینید شما در عموم زبانهای رایجی که ما صحبت میکنیم، ما مرکز عالمیم، زمانی که بر ما میگذره، ما ایستادیم، نظارگر زمانیم. زمان که میاد قدیمتره، جلوتره، تیکه تیکه حرکت میکنه و ما عبور زمان رو میبینیم. زبانشناسان به شما نشون میدن که کسانی که زبان دیگه ای انتخاب میکنن چنین جهانبینی ندارن، گمان نمیکنن که زمان بر اونها میگذره، زمان داخل اونهاست، خودشون رو توی زمان میبینن. ببینید این چقدر تفکرات شما رو ممکنه عوض بکنه، چقدر میتونه حتی بر روی فیزیکی که شما زندگی میکنید اثر بذاره، بر روی تئوری هایی که شما درست میکنید بذاره، بر روی فلسفه ای که میچینید بذاره. این که خودتون رو مرکز بدانید، حالا مرکزم ندانید، خودتون رو یک نقطه‌ای بدانید که زمان بر شما عبور میکنه. یک وقت هستش که نه، شما زمان رو امکان داره حتی ثابت بدانید، خودتون رو دارید حرکت میدید. این تصوراتی است که در زبانهای رایج وجود داره. اما شما وقتی که جهتهای جغرافیایی رو وارد زبانتون میکنید، دست راست و چپ رو در واقع حذف میکنید، به یک معنا اتفاقی در ذهن شما رخ میده، ساختار اندیشه شما عوض میشه، شما درکتون از زمان، درکتون از فضا عوض میشه. شما مثل کسی که زبان رایج دنیا رو الان زندگی ما میکنیم اونجوری فکر نخواهید کرد. این یک نمونه است برای اینکه ببینید زبانی که شما انتخاب میکنید امکان داره ساختار اندیشه شما، ساختار فکر و حتی تو شخصیت شما رو عوض بکنه. بذارید مثالای دیگه برای شما بذارم، شاید این مسئله که ساختار شخصیت شما عوض بشه بیشتر شما رو درگیر بکنه. ببینید ما در زبان‌های رایج حتی دونه. من الان این زبانی که خدمت شما گفتم زبان در واقع رایجه، زبان‌های در واقع بومیان استرالیاست چنین زبانی، زبانی که جهت جغرافیایی نداره. اما شاید شما بگید خب بله زبان در واقع محجور، زبان‌های رایج دنیا چطور؟ ببینید ما در زبان‌های رایج دنیا به طور عمومی زبان‌هایی داریم که دو صفت و سنخ زبان داره. زبان‌هایی که جنسیت محورن، زبان‌های جنسیت محور نیستن. زبان فارسی یکی از زبان‌های رایجی است که جنسیت محور نیست. شما وقتی که کسی زبان فارسی می‌آموزه، وقتی شما به اوست نشسته در نظر من به کجا نظر بکنم، او مشخص نیست که او چه کسی، زنی است، مردی است، چی احیانا. شما در زبان‌های دیگه، از زبان عربی بگی، زبان آلمانی، فرانسوی، زبان‌های اروپایی یا این دو اروپیان در واقع زبان ها، شما زبان جنسیت محور دارید. شما برای تمام اشیا زن و مرد بودن قائلید. خورشید احیانا زن است، ماه احیانا مرد است و جنسیت در زبان شما ریزش کرده. این که میگم در زبان شما یعنی در قواعد زبان شما، در ساختار زبان شما. شما وقتی این زبان رو یاد میگیرید، ساختار زبان رو با جنسیت میآموزید. خب این رفته رفته در فکر شما هم اثر میذاره، قضاوت‌های شما رو میتونه اثر بذاره و عوض بکنه. و اینکه باز مطالعات تجربی نشون دادن که کسانی که بچه‌هایی که به طور خاص بچه‌هایی که با زبان‌های جنسیت محور بزرگ میشن، درک و تلقیشون از جنس‌های گوناگون متفاوت از زبان‌هایی که احیاناً جنسیت محور نیستن، مثل زبان‌ها، مثل فارسی، مثل احیان زبان در واقع مثل زبان پاکستان، زبان اردو، این یا زبان‌های حتی زبان‌های هندی در واقع که خیلی هاشون شبیه زبان‌های فارسی، گرامر، شکل زبان در واقع جنسیت محور نیستش، در قضاوت شما اثر میذاره. وقتی که شما میخواین یه امر رو توضیح بدید، امر رو تبیین میکنید، احیانا وقتی وارد این ساختار زبان میشید، ذهن شما یک جور فکر میکنه، وقتی وارد ساختار دیگه میشید یه جور دیگه فکر میکنه. شما توی همین زبانهایی که اتفاقا جنسیت محور جنسیت محور نیستن، باز یه گرامر خاصی میبینید. این گرامری که اتفاقا در زبان انگلیسی هم شما خیلی جالب اینو پیدا میکنید، که توی این زبان‌ها گرامر زبان به شما اجازه میده وقتی یه اتفاقی، یک حادثه‌ای رخ میده در پیرامون شما، شما حادثه‌تون رو چجوری توصیف میکنید. مثلا میگم فرض کنید کسی روبروی من یه تصادفی رخ داده، کسی با ماشینش به ماشین دیگری میزنه. ببینید شما بسته به اینکه چه زبانی انتخاب بکنید، انواع گوناگون توضیح این واقعی و این فکت، این چیزی که در خارج افتاده رو در واقع جورهای گوناگون توضیح. ببینید یک وقتی امکان داره شما یک زبانی انتخاب بکنید، زبانی که فاعل محوره، زبانی که درش فاعلیت یک حادثه مهمه. یعنی وقتی یه حادثه رخ میده، تصادفی رخ میده برای من، من دارم نظاره میکنم، نگاه میکنم، وقتی میخوام به شما بیان کنم، وقتی میخوام این حادثه رو برای شما گزارش بکنم، به شما میگم فلانی زد به فلانی. میبینید این گزارش که من به شما نقل میکنم. اما این زبانی است که فاعلیت درش مهمه. زبان انگلیسی چنین زبانی است. شما در زبان انگلیسی حتی شما موقعی که حادثه‌ای برای خودتون هم رخ بده، شما میگید که من دست خودم رو شکوندم. وقتی دستتون میشکنه میگی من دستم رو شکستم. در زبان‌هایی که فاعل محور نیست، این جمله احمقانه تلقی میشه. آخه چطور؟ مگر اینکه شما یه آدم مجنون باشید، مگر اینکه شما یه آدم بیمار باشید، خودتون زده باشید دست خودتون رو بشکنید. یعنی شما ببینید چقدر تلقی اینکه شما یه حادثه رو چگونه گزارش کنید فرق داره. شما تو یه زبان دیگه که فاعل درش مهم نیستش، همیشه گزاره‌ها رو مجهول بیان می‌کنه. اگر من دستم رو شکوندم بخوام به شما گزارش بدم، میگم دستم شکسته شد. اگر یه حادثه دیدم که یه ماشینی به ماشین دیگه برخورد کنه، میگم این ماشین باهاش تصادف شد. نمیگم یه کسی بود که به یه ماشین دیگه تصادف کرد. نه، فاعل رو مشخص نمی‌کنه. شما می‌بینید همین این ساختار زبان که بر روی گزارش من اثر می‌ذاره، می‌بینید بر روی تصور شما از مسئولیت اخلاقی چقدر اثر میذاره. شما اخلاق رو چگونه وقتی فهم میکنید و اینا همه اثر گرفته از زبان شما، از ساختار و قواعد و گرامر زبان شما بر روی ساختار اندیشه اخلاقی شما اثر گذاشته. اجازه بدید بگم ساختار حقوقی شما، اینکه شما چه کسی مقصر و فاعله، بر روی اینکه شما توی دادگاه نشستید، و دارید گزارش میدید یه حادثه رو اثر میذاره. این نه تنها ساختار زبان شما و قواعد شما، ساختار و شخصیت اخلاقی شما رو عوض میکنه، ساختار قضایی حقوقی شما رو هم عوض میکنه. امکان داره یک تمدن حقوقی شما بیان کنید و در واقع درست بکنید با یک زبان، و یک تمدن حقوقی دیگه باید درست بکنید با یک زبان دیگه. ببینید، من این نکته که خدمت شما دارم میخوام بگم، زبان ساختار استدلال شما رو عوض میکنه. این استدلال شما از کجا در شما چه ریشه گرفته؟ از شخصیت شما. این که به شما گفتم تا مرد یا زن سخن نگفته باشد، یعنی وقتی سخن شما میگید، وقتی استدلال میکنید، عیب و هنر شخصیت خودتون رو بیان میکنه. وقتی شما یک زبان رو انتخاب میکنید، یا به شما حقنه شده، القا شده، در یک فرهنگی به دنیا آمدید، یک زمان در ساختار اندیشه شما چنان نفوذ میکنه و شما با اون زبان فکر میکنید، شما یک شخصیت پیدا میکنید. و اگر شما زبان دیگه‌ای در فرهنگ دیگه، شخصیت شما هم عوض میشه. پس ببینید، من این نکته دوم رو تلاش کردم باز کنم برای شما. این که پس این دو نکته که عرض کردم این بود، این که یک موقعی فرهنگ شما، ساختار محیطی شما بر روی زبان شما اثر می‌ذاره، تا اینجای کار ساده بود. نکته دومی که من تلاش کردم با مثال و خدمت شما بگم و الان دوست دارم بازترش بکنم، اینی که زبان شما، ساختار و قواعد و کلمات و مفاهیمی که در یک زبان وجود داره، در یک مرکبی که ما گمان میکردیم یه مرکب خشک و خالص، نه، این مرکب خودش اثری داره، اثر و تأثری وجود داره میان این زبان و تفکرات شما و ساختار اندیشه شما و ساختار شخصیتی که شما داره. ببینید، این زبان رو عموماً، اتفاقی که ما در زبان میفتیم که کودک این زبان رو میبلعه. این اتفاقی که برای ما در دوران کودکی، حالا چه شما به اصطلاح بایلینگوال باشید، دو زبانه باشید یا یک زبانه باشید، که عموماً در واقع آدمیان این کره خاکی یک زبانه هستن در حال حاضر، به احتمال زیاد در آینده نه چندان دور به احتمال زیاد این نسبت ها عوض خواهد شد. ببینید، این زبان، کودک زبان رو میبلعه. این بلعیدن، این هضم کردن زبان و این که اصلا شما شب گمان بکنید جزء وجود این میشه، یعنی زبان نه این که یک چیز باشه، وجود اون یک چیز دیگه باشه و این دو با هم جمع شن، نه، اصلا یکی میشه. ما در دوران کودکی وقتی که زبان رو تقلید میکنیم، وقتی که زبان رو به ما یاد میدن، یا حالا به شکل اضمار، به شکل در واقع پنهانی در وجود ما ریشه میدوانه، در واقع شخصیت ما رو داره این زبان درست میکنه. شما به راحتی میتونید تصور کنید که اگر در همون بچگی زبان دیگه‌ای، مفاهیم دیگه‌ای، ساختار و قواعد دیگه‌ای بر شما تزریق شده بود، شما محتمل شخصیت دیگه‌ای داشتید. و شما این معنایی که من خدمتتون میگم، این که زبان شخصیت شما رو عوض میکنه، از فرد شروع بکنید به تخیل کردن. اینکه یک فرد شخصیتش عوض میشه، یک خانواده شخصیت عوض میشه، یک اجتماع عوض میشه، یک کشور عوض میشه، یک تمدن عوض میشه. اینکه زبان تمدن سازه به این معناست. شما وقتی زبانی رو عوض میکنید، ساختار و قواعد یک زبان یک تمدنی رو هم عوض میکنه. تمدنی که درش فرهنگ هست، محیط هست، جغرافیا هست، تاریخ هست، همه اینا هست و همه اینها رو ما میسازیم. ما کیم؟ ما با اون زبانی که رشد کردیم. ما در خلاء رشد نکردیم. ما همه این تمدنی که ساختیم، تاریخی که ساختیم، سیاستی که ساختیم، دینی که ساختیم، اینا با زبانی بوده که ما سخن گفتیم و فکر کردیم، با زبانی بوده که شخصیت ما رو ساخته. گمان نکنیم که بله، اگر همین زبان رو ما اگر در یک موقعیت دیگه استفاده میکردیم، هم همین دین بود، همین فرهنگ بود، همین تاریخ بود، نه، این زبان امکان داره دین رو عوض بکنه، فرهنگ شما، سیاست شما، تاریخ شما رو عوض میکنه. چرا؟ چون این زبان مرکب خشک و خالی نیست. چون این زبان، اجازه بدین تعبیر رو به کار برم، یه زندانیست که ما درش زندگی میکنیم. اما این زندان یه خاصیتی داره. اینطور نیست که فکر بکنید شما وقتی میرید زندان، وقتی از زندان برمیگردید فکر کنید رفتین توی سلولی، یه دیواری اونجا بوده و نشستید و بعد فرض کنید یک سال بعد یک ماه برگشتید. نه، این دیوار زندانی که شما میرید میشینید، این دیوار اثر داره بر روی شما. شما رو عوض میکنه. فردی که یه ماه میره، یه سال میره زندان، این استعاره رو از من بپذیرید، وقتی برمیگرده شما نمیگید به اون که فلانی تو که رفتی توی چهار دیواری نشستی اومدی، نه، فرد الفی که رفت زندان با فردی که برمیگرده همون فرد الف نیست. تجربه زیسته او در زندان، تجربه زیسته چهار دیواری او، او رو یه آدم دیگه کرد. زبان هم همینه، زبان هم یک زندانی است که تجربه زیسته شما رو عوض میکنه، تجربه زیسته که قرون متمادی اون زبان رو ساخته. این زبان یعنی تکرار میکنم ملال آوره، در خلأ درست نشده. شما وقتی زبانی رو میآموزید انگار دارین قرنها تجربه رو میآموزید که در داخل کلمات و قواعد یک زبان ریخته شده و این شخصیت شما رو عوض میکنه. این همون زندانی است که احیانا شما وقتی واردش میشید تأثیر بر روی شما میذاره. اما این زندان خاصیت های دیگه هم داره. فقط فکر نکنید اگر تعبیر زندان رو کار میبرم تعبیر بد در ذهن شما نیاد. من این زندان بودن رو خیلی خوب باید توضیح بدم، شاید این جلسه فرصت نکنم، جلسه دیگه بهش میرسم. اما این زندان یه دریچه‌ای هم هست، دریچه‌ای به جهان‌های گوناگونه. شما وقتی وارد یک زندان به مثابه زبان میشید، شما وارد یک جهان میشید. اگر من به شما میگم ما 7000 زبان داریم، شما 7000 جهان دارید، 7000 واقعیت دارید، 7000 نوع فکر کردن دارید. شما وقتی وارد یک زندان یک زبان میشید، وارد یک نوع ساختار اندیشه دیگه میشید، وارد جهان دیگه میشید، یک جهان دیگه برای خودتون خلق میکنید، وارد اون جهان میشید. اما یک نکته هم باید اعتراف کرد. ببینید، من تا الان تلاشم بر این بوده و بعد از این هم به احتمال این خواهد بود، وقتی راجع به زبان صحبت میکنم ابعاد وجودی، ابعاد فردی اون رو راجبش بیشتر تمرکز بکنم و اون که به شما میگم زبان ما چگونه فکر ما رو عوض بکنه. از مثالهایی که زدم و بیشتر از این هم خواهم زد و بیشتر درباره فکر سخن خواهم گفت. اما این زبان بدون شک بعد اجتماعی هم داره، ما درش تردیدی نیست. این که میگم به شما زبان دنیا رو تغییر میده یا زبان اصلا جهان سازه، شما با زبان واقعیت خلق میکنید، حتی یک جهان جدید خلق میکنید، یعنی که زبان بعد اجتماعی داره به معنای ساده کلمه. و زبان یعنی قدرت در دنیای جدید و نه تنها در دنیای قدیم هم بوده، فقط شاید کسی بهش اشاره نمیکرد. به معنای اجتماعیش زبان یعنی قدرت. شما وقتی وارد یک زبان میشید، وقتی تعداد افرادی که وارد زبان شما میشن زیاد میشه، شما قدرتمند میشید. یعنی که شخصیت‌های گوناگونی رو شما متولد میکنید. یا یه جور دیگه به شما بگم، یعنی افراد زیادتری به دنیا خواهند آمد که ساختار اندیشه‌شون مثل شما خواهد شد. به این معناست که زبان شما رو استعمار میکنه. زبان وجود شما رو نشانه میره، فقط و فقط یک مرکب خالی نیست. به این معناست که زبان یک قدرت، ابزار قدرت، و این ابزار قدرت میتونه در دنیای جدید به طور خاص خیلی هم اتفاقا زیان آور باشه. ببینید، این اعترافی است که باید کرد. زبانی که ما الان صحبت میکنیم، دنیایی که ما داریم در زندگی میکنیم، یک دنیای انگلیسی شده است، یک دنیایی است که زبان انگلیسی رو احاطه کرده. وقتی میگم زبان انگلیسی، گمان نکنید محضن یک زبانه، نه، فکر کنم در سخنانم روشن بود، یعنی ساختار اندیشه زبان انگلیسی حقنه شده، نه فقط در کسانی که میرن یاد میگیرن، بلکه بر کسانی که الان در دوران جدید از تکنولوژی بگیرید، از دنیای هوش مصنوعی بگیرید، از شبکه‌های اجتماعی بگیرید. اینها یک زبان، ساختار زبان انگلیسی است که در این جهان داره حکمرانی میکنه. حتی شاید اعتراف باید کرد، علم جدید، فلسفه جدید، هنر جدید عموماً توسط زبان انگلیسی احاطه شده. وقتی میگم احاطه شده، این یک زیان ضرر است که ما همه به احتمال متوجهش باید باشیم، و اونم این که ما حواسمون بعضی موقع پرت میشه، دنیا رو فقط از دریچه اون زندان میبینیم. ببینید، ما زندان های گوناگون داریم. این زبان ها همه 7000 زندان هست. یک وقت شما فکر میکنید وارد یک زندان میشید، فکر میکنید فقط عالم همین یک زندانه، یک وقت شما میان زندانهای گوناگون هجرت میکنید، وقتی شما ساختار زبان انگلیسی احاطه میشه بر روی یک جامعه، بر روی یک عالمی، حتی شما اگر بگید، این ضرر زیاد میتونه به ما برسونه. ما همه انگار یک جور به عالم نگاه خواهیم کرد و این میتونه بسیار خطر آفرین باشه. درسته ما علممون، فلسفمون به خاطر در واقع قدرتی که زبان انگلیسی داشته، بالاخص عرض کردم از سال 2010 به بعد که حضور و ورود شبکه های اجتماعی، حضور و ورود در واقع هوش مصنوعی به تعبیر در زندگی روزمره ما، که همه و همه بر روی فکر انگلیسی در واقع سوار شده، اینا همه دنیا رو احاطه کرده. این که میگم دنیا، یعنی از سیاست بگیرید، از پزشکی ما بگیرید، از اینا، همه یک دنیای انگلیسی شده است. بذارید من حتی اعتراف بکنم، من بذارید خودم اینجا نشستم اعتراف کنم، من خودم که الان دارم به شما این نکات رو میگم، من اینها در زبان انگلیسی آموختم. من خودم هم یک کسیست که در زندانی همین زندانم. یعنی ولی یه موقعی شما زندانی زندانی هستین و آگاهی، یه موقعی آگاه نیستین. همه نکته اینه که ما الان آگاه باید بشیم. شما توی یک زندانی هستید، یه موقعی برای توی زندان شما زندگی میکنید بدون که خبر داشته باشید. مثل ماهیانی که گفت پرسپولیسن که آب کجاست، اصلا خبر نداشتن که آب کجاست. یه موقع شما سرتون از آب میارید بالا، میگید آها این آبی که من دنبالش بودم، آها این زندانی که من دیده بودم اینه. این مطالبی هم که حتی من خدمت شما میگم در بحث های زبانشناسی جدید هم که مطرح شده، باز در زبان انگلیسی مطرح شده. یعنی با زبان انگلیسی است که به ما داره میگه حتی یه دنیا رو یه شکل دیگه ببینید. امکان داره توی زبان دیگه، توی گرامر دیگه، توی ساختار دیگه اینا عوض بشه و یه شکل دیگه ای پیدا بکنه. این یه احتمال وجود داره، این احتمال مهمه. اینکه ما فکر میکنیم دنیای جدید، دنیای فرض کنیم به طور خاص دنیای هوش مصنوعی شده یا الگوریتمی جدیده، این الگوریتم های جدیدی که دنیای جدید ساخته شده، یه زبانی پشت سرشه، یه ذهنی پشت سرشه و این ذهن انگلیسی شده است. به این معناست که من میگم این زندان بودن، این دنیای جدید انگلیسی شده است و به این دنیای جدید بعد واقف بود. یعنی خبر از زندانی که درش افتادیم بعدش. اما ببینید، من همه اینها رو گفتم و اتفاقا تعبیر زندان رو هم به کار بردم برای زبان. اما در اثناء سخن هم خدمت شما گفتم که این زندان همش هم بد نیست. یک نیکویی هایی هم داره، یک فضائلی داره این زندانی که ما درش هستیم. این امکان داره دریچه ای باشه به جهان های گوناگون. اگر گمان نکنیم که زبانی که ما در زیست میکنیم تنها زبان عالمه، تنها زندان عالمه. نه، زندان های دیگه هم هست و همه اینها امکان داره ساختار اندیشه ما رو عوض بکنه. و این خب یک فضیلتی است که شما هجرت بکنید از ساختار اندیشه و ساختار اندیشه دیگه، اگر آگاه باشید، اگر آگاهانه چنین بکنید. این زندان به تعبیر مثبت کلمه‌اش به نظر من میتونه یک گنج باشه برای ما. و این گنج بودن احتیاج به توضیح داره. ما درسته که درگیر یک زندان هستیم، ما گرفتار یک زندانیم، ما حقنه شده برامون زبانی که از کودکی می آموزیم، از کودکی در روان ما، در شخصیت ما در واقع تزریق میشه و هضم میشه و وجود ما یکی میشه. اما همین زبانی که من توضیح دادم امروز، ساختار اندیشه ما، ساختار شخصیت ما رو عوض میتونه بکنه، میتونه به مثابه یک گنج برای ما باشه. گنج برای چه چیزی؟ برای شناختن و خبر گرفتن از خودمون، برای شناختن و خبر گرفتن از اندیشه خودمون. ببینید، من یه فرمول ساده خدمت شما گفتم تا الان. به شما گفتم اندیشه ما زبان رو تحت تاثیر قرار میده و بعد فرمول بعدی زبان ما اندیشه رو تحت تاثیر قرار میده. خب اگر من به شما بگم فلانی، من میخوام دنیای بهتری داشته باشم، یا اصلا فرض کنید میخوام یک دنیایی بسازم، احیانا اصلا میخوام مؤلفه های گوناگونی که در این دنیا پدید آمدن، از سیاست بگید، از تاریخ بگید، از دین بگید، ازش اینا رو میخوام خوب بشناسم، چی کار باید بکنم؟ من به شما میگم زبان به مثابه یک گنج اینجا میتونه به ما مدد رسانی بکنه. چرا؟ چون زبان ما رو هدایت میکنه به ساختار اندیشه ما. زبان ما رو هدایت میکنه به اینکه بفهمیم ما چگونه فکر میکنیم. اینکه ما چگونه فکر میکنیم، ما همین فکر کردنمون بوده که تمدن ساختیم. مگه تمدن از کجا به وجود اومده؟ خب ما آدما ساختیمش دیگه. تو هوا که نیومده که. ما بودیم که تاریخ ساختیم، ما بودیم که تصمیم گیری کردیم، ما بودیم که احیانا سیاست درست کردیم، ما بودیم که احیانا دین درست کردیم. حتی این سخنات احتیاج به توضیح داره، میدونم که امکان داره نقطه بدفهمی درش بشه، اما توضیحشو خواهم داد بعداً. ولی این نقش ما خیلی مهمه. این که میگم نقش ما انسان ها یعنی چی؟ یعنی فکر ما، یعنی اندیشه ما، یعنی تصمیم گیری های ما، یعنی باورهای ما، افکار ما. اگه من به شما بگم من از زبان میتونم خبر از افکار شما بگیرم، و وقتی خبر از افکار شما، خبر از ساختار افکار شما گرفتم، میتونم بفهمم که آهان، حالا دین چجوری کار میکنه، سیاست چجوری کار میکنه، خیلی از مؤلفه های تمدن ساز چجوری بهتر کار چجوری کار میکنن، من بهتر میشناسم. خب اگر من اینطور نشونه، این گنج برای من، من تونستم از طریق زبان پی به اموری ببرم که بسیار صعب الوصول هست، بسیار سخت من میتونم اونها رو پیدا بکنم. اما زبان دریچه است برای من، زبان دریچه است برای اینکه به ساختار اندیشه راه پیدا کنم، برای اینکه به ساختار ذهن راه پیدا بکنم، برای اینکه متوجه بشم ذهن ما چگونه فکر میکنه. به این معناست که من میگم زبان یک گنجه. این گنج بودن البته توضیح میخواد، یه توضیح بسیار مفصل میخواد که من حس میذارم بهتره که بحثشو امروز آغاز نکنم، چون میترسم دوستان هم خسته شده باشن و بحث من طولانی بشه احیانا. اما اجازه بدید من این نکته رو توضیح بدم و سخنم رو دامن سخن رو بچینم و این جلسه رو خاتمه بدیم. ببینید، این که من به شما میگم زبان میتونه یه گنج باشه، به این معنا میگم گنجه که من بعضی موقع فکر میکنم، بعضی موقع دیدم و شاید خیلی موقع شما میگم، برای این که یه عده‌ای فکر بکنم و گمان بکنم ما ساختار عالم رو عوض بکنیم، عالم بهتری بیاریم، احیانا مؤلفه های تمدن سازی که وجود داره رو ما بهتر بشناسیم، احیانا میرن سراغ خواندن و احیانا بررسی و مطالعه در واقع این مؤلفه ها، از دین گرفته، از سیاست گرفته، از علم گرفته، فلسفه گرفته، همه اینها. خب اینا فوق العاده است. ما توی مؤلفه های تمدن ساز چیکار کردیم؟ ما از ذهنمون مدد گرفتیم دیگه، اینا رو درست کردیم. ما فلسفه رو، ما بودیم، آدم ها بودیم که احیانا فکر کردیم، احیانا ساختار اندیشه ما بوده، از سیاست گرفته. اینکه ذهن ما چگونه کار میکنه یه سوال مهمه، سوال مهمی است که به نظر سوال تمدن سازه، و ما از طریق زبان میتونیم خبر از ذهن بگیریم، و ذهن اینجا یه گنجه. وقت به این معنا من این گنج رو وقتی تعبیرش رو به کار میبرم، یعنی وجود ما یک گنجه. این که خیلی از حکمای ما، خیلی از عرفای ما گفتند که وجود آدمی گنجه، که منو توضیح میدم جلسه بعدی، من یه تفسیر شناختی ادراکی ذهنی میخوام ازش بکنم. درسته عرفای تفاسیری داشتن برای خودشون، سر جای خودش عالی، من با اون تفاسیر کار ندارم. این که ما به چه معنا گنجیم، ذهن ما به چه معنا گنجه، ما از ذهنمون چه چیزی میتونیم دریابیم، این نکته ایست که من قراره در جلسه بعدی بهش بپردازم. و برای اینکه این کارم بکنم از زبان آغاز خواهم کرد. یعنی به شما تا الان نشون دادم، اگر توفیق داشته باشم، اگر موفق بودم که این کارو بکنم، بسیار عالی است که من پلی میان زبان و ذهن برقرار کردم، یه قدری باز کردم که به چه معنا زبان بر روی فکر اثر میذاره، ساختار زبان، ساختار اندیشه رو عوض میکنه. این پل رو که من برقرار کردم به من اجازه میده که رفت آمد کنم میان این دو. یعنی این که من از یک زندانی به نام ذهن به زندان دیگه‌ای که در عوض میخوام، زندانی به نام زبان به زندان ذهنمون که توضیح خواهم داد جلسه بعدی، عبور کنم. و من این زندان رو میخوام اتفاقا امر مثبتش رو در واقع درش تاکید بکنم، و اونم امر گنج بودن. گنجی است برای اینکه ما خودمون رو بشناسیم، گنجی است برای اینکه ساختار اندیشه‌مون رو بشناسیم، گنجی است برای اینکه دنیا رو بهتر بشناسیم. و حالا اگر بخوام به سمت سوی بریم که مؤلفه های تمدن سازی که در عالم بود در ما بشتستیم، که یکیش به تو زیاد دین هستش که در واقع عنصر اصلی و تمرکز اصلی ما در این کلاس هستش، ببینیم چگونه در واقع کار میکنه، ذهن ما در واقع چگونه کار میکنه و ذهن ما چگونه در این عنصر مهم و مؤلفه مهم تمدن ساز دین اونجا نقش بازی کرده. خب اجازه بدید که من سخنم رو قطع بکنم اینجا، خاتمه بدم. خیلی ممنونم از حسن استماع شما، از حوصله شما، صبر شما. اگر نکته و ابهامی باقی مونده و احیانا در سخن من رسا نبوده، خیلی خوشحال میشم که بفرمایید. اگر احیانا توصیه ای کامنتی هم هستش که عالی خواهد بود، و احیانا اگر سوالی هست در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر آقای دکتر، بسیار مفید بود، استفاده کردیم، خستم نباشین. من اینجا دوستان دست بلند کردم برای سوال، اگه اجازه بدین سوال ها رو بگیریم با هم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خانم شادی.
سلام آقای دکتر.
سلام و درود
از شما. از این بحث جالبی که شروع کردیم، من نمیدونم دقیقا انگیزه پشت این کلن رو به این موضوع شروع کردیم تحقیق یا تفکر کردن چی بوده، ولی یکی از دغدغه های جدید من بوده و خیلی برام جالبه، کلا خیلی هیجان زده میشم وقتی دارم صحبت می‌کنم راجع به این موضوع. حالا من یه چند تا نکته یا حالا سوال نمیدونم شما میتونید نظرتون رو بگین راجع به این. یکی راجع به این که میگین که فکرم تاثیر میذاره روی زبان ما، یا ببخشید زبان تاثیر میذاره روی، یکم اثبات کردنش سخت‌تره به خاطر اینکه خیلی باید عوامل مختلف آدم بیاد در نظر بگیره که آیا واقعا حالا زبان است که داره تاثیر میذاره روی این افکار یا چیزای دیگه‌ای هستش، که یعنی از اونور به اونور آدم راحت‌تر میتونه از لحاظ تجربی ثابت فکر می‌کنه بکنه، ولی از اونورش یکم سخت‌تر به نظر میرسه. دو تا نمونه‌ای که می‌خواستم بگم که مثلا به نظرم واقعا احساس می‌کنم یه کمی رابطه رو نشون داده حداقل برای من، یکیش کلمه زنگ گرفتن در زبان ما بوده که مثلا احساس میکنم که هرچی که به سمت این داریم میریم که این کلمه رو به کار گرفتیم واقعا روش رومون تاثیر گذاشته که مثلا مرد میره زن رو میگیره، در صورتی که یواش یواش ما احساس بکنیم که اگه این کلمه رو تغییر بدیم یکم هم توی چیزمون تاثیر میذاریم که رابطه بین زن و مرد چه جوری هستش. یکی هم کلمه هم جنس بازی و هم جنس گرایی هستش. من خودم دیگه الان نمیتونم هم جنس گرایی رو هم جنس بازی رو به کار ببرم، احساس میکنم که اشتباه هستش و مثلا هم جنس گرایی خیلی بیشتر من، یعنی یه جوری احساس میکنم این دو تا چیز برای خود من مثالایی بوده که کمکم کرده که یعنی مفهوم شما رو میفهمم که چطوری زبان تونسته روی فکر من تاثیر بذاره، یعنی دیگه من نمیتونم هم جنس بازی به کار ببرم. بعد یه چیز دیگه که اینکه شما در مورد این حرف زدین که مثلا چه جوری تاثیر میذاره، احساس میکنم که اینکه یه چیزی شنیدم مثلا که میگن بچهایی که دو تا زبان یاد میگیرن برای استعداد و هوش و نمیدونم آی کیوشون بهتر هستش. حالا یه مقدارش اینه که آدم شاید یه چیز جدید داره یاد میگیره، ولی شاید هم یه مقدارش هم به خاطر همین موضوع هستش که شما نمیدونم حالا این درست ممکنه باشه یا نه، ممکنه شاید به خاطر همین موضوع باشه که واقعا دو تا دریچه جدید به روی بچه باز میشه و دنیاش یه جورایی بزرگتر میکنه، بچهای دو زبانه شاید برای همین یه جورایی آی کیوشون بیشتر میشه. ولی یه چیز دیگه هستش که مثلا کلا به نظر میرسه که این زبان یه جورایی آدمو همین بچه که شروع میکنه زبان یاد گرفتن، خب نشون برای بچه ها نشون دهنده اینه که دارن پیشرفت میکنن، دارن چیز یاد میگیرن و یه جورایی هوش آدمو بیشتر میکنه. ولی یه جورایی مثل که این اتفاقا مثالی که شما زدین خیلی برام جالب و من تا الان نشنیده بودم، ولی اینکه چپ و راست و اینا زبان بهشون نمیگذره یه جورایی دیگه خودشون تو زبان میگن خیلی چیز جالب بود برام. یه جوری فکر میکنم همون حرفی که مثلا فرض کنین میگن خدا رو تو سکوت دیدیم یا نمیدونم اینجور چیزا، شاید به یه معنایی واقعا هوش ذهنی ما رو بیشتر میکنه این زبان، ولی از اون ور یه جوری از عالم معنا دورمون میکنه. یعنی هم که شما گفتین که اونا بهتر درک میکنن مثلا مفهوم تو زمان زندگی کردن تا اینکه زمان درشون بگذره، اینم به نظرم شاید در همین جهت باشه. اینم شاید کامنت بود، نمیدونم نظر شما چیه. بعد نکته آخری هم که بخواستم بگم اینه که مثلا میگن مثلا فرض کنین آمریکا یا مثلا کانادا اینه که مهاجر پذیرن یه جورایی دوست دارن این کار انجام میدن و شاید موفق تر میشن، شاید یکی از علتاش هم واقعا این باشه که دریچه‌های مختلف واقعا بهشون باز میشه، یعنی فقط این نیستش که حالا آدمای چون لزوما هم از آدمای از فوش از از لول‌های مختلف، حالا آمریکا الان جدیدن فقط از لول‌های بالا میگیره، ولی یه جورایی اولش اینجوری بوده که از لول‌های مختلف هم آدم میگرفتن و همین باعث پیشرفتش شده. شاید واقعا این تنوع زبانی، واقعا این تک زبانه بودن واقعا داره دورمون میکنه از اونجایی که باید پیشرفت بکنیم. و شاید واقعا اگه چندین زبان باشه برای پیشرفت آدمی از اون لحاظ عادیش هم بهتر باشه. ببخشید طولانیش.
نه خواهش میکنم، خیلی ممنونم، از نکاتتون استفاده کردم، سپاسگزارم. من نمیدونم تعبیر خوبتون رو فرمودیم که یعنی کامنت هم بود و من فکر کنم اگه چیزی بزنم رسید خدمتتون میگم. نکته اولتون که خیلی باهاتون موافقم و در واقع در تایید سخن من بود، بله با شما موافقم که حتی به شکل روزمره، حتی به شکل روزمره وقتی که ما جملات و کلمات و مفاهیم جدید در زبانمون پیدا میکنیم و مجبور میکنیم خودمون رو، تاکید میکنم مجبور میکنیم، این مجبور کردن که موقعی فردی است، موقعی اجتماعی است، فرهنگ القا میکنه، فرهنگ جامعه مجبور میکنه آدمیان رو که یک کلمه رو استفاده نکنه، یک فعل خاصی رو، نوع خاصی از جمله بندی رو انتخاب نکنن احیانا، و این ذره ذره و رفته رفته بر روی ساختار اندیشه ما اثر میذاره. این که شما فرمودین سخت نشون دادن این که زبان فکر رو عوض میکنه موافقم، اما به باور من شدنیست و من فکر میکنم مطالعات به نظر من بسیار خوبی و تقریبا محکمی وجود داره برای اینکه نشون بده زبان چگونه رفته رفته فکر رو عوض میکنه. و طبعا کار اصلی ما در این کلاس هم همینه که نشون بدیم که زبان چگونه تفکر دینی ما رو به طور خاص عوض میکنه. اسم این جلسات الهیات استعاری است و به طور خاص بعدها میبینیم که من بر روی یکی از آرایه های زبانی یعنی استعاره تمرکز خواهم کرد و به شما نشان خواهم داد که استعاره به چه معنا دقیقا و به طور خاص ذهن ما و ساختار اندیشه ما رو عوض میکنه. اما نکته ای که درباره یعنی چند تا نکته اون چیزی که ذهن من مونده، نکته آخرتون که من رو یاد سخن بعض عرفا میندازه که گفت حرف و گفت و صوت رو بر هم زنم تا که بین هر سه با تو دم زنم. بله یه موقعهایی تجاربی وجود داره که یه عده‌ای گمان میکنن که بهتره که بر زبان نیارن. میدونید یعنی چی؟ یعنی این که شما فکر میکنید اگه به زبان بیارینش حرومش کردی، فکر میکنی زبان خراب میکنه. ببینید دقیقا همون نکته است که خدمت شما گفتم، به خاطر اینکه زبان خونسا نیست. شما وقتی اون تجربه یک تعبیر شما تجربه سکوت بود فرض کنید، من تجربه معنوی تجربه دینی داشتم، گفت مولانا گفت نیزه بازی اندر این گوهای تنگ نیزه بازان را همی آرد به ننگ، چون زبان مثل این نیزه بازی است، مثل کارزار میمونه. شما وقتی محدود میکنی خودتون رو به زبان، خب محدودیت وجود داره در زبان، قواعد وجود داره، شما باید بریزید تمام تجربه و فکرتون رو توی زبانی و هر زبانی قواعد خودش رو داره. خب شما محدود میشید، نمیتونید تمام تجربتون رو بیان بکنید. این یکی از خصلت های زبان هر زبانی، این شما نمیتونه زبانی رو پیدا بکنید که محدودیت وجود داشته باشه. و خب تجارب ما، تجارب ذهنی ما، تجارب ادراکی، تجارب نفسانی ما دست کم به راحتی میشه مثال که دامنش وسیعی تر از زبانی است که ما انتخاب میکنیم و میگیم. من گمان میکنم عموم ما این تجربه رو داشتیم که وقتی تجربه‌ای رو میخوان بیان بکنیم، بالاخص در زبانهای دوم و سومی که دارید، شما نمیتونید بیان بکنید. یهو به خودتون میگید که نمیدونم چجوری نکته رو به شما بگم. این تعبیر رو شما زیاد شاید استفاده کردید، حتی در زبان مادری خودتون، حتی در زبان مادریتون شاید احساسی تصوری داشته باشید و بگید من نمیتونم این رو بیان بکنم، دقیق و درست نمیتونم بیان کنم. یکی از ظریف‌ترین جاهایی که زبانشناسان درش کار کردن تجربه درد ما آدمیانه. شما در مطب‌های پزشکی که برید به راحتی این نکته رو پیدا خواهید کرد، انواع اقسام دردهایی که آدمیان دارن و نمیتونن بیان بکنن. ما در زبان مادری خودمون هم حتی درد خودمون رو بیان نمی‌کنیم. شما امکان داره یه احوالی به شما سر زده باشه و شما وقتی پیش پزشکی میرید نتونی بیان کنی، چه برسه به زبانهای دوم سوم خودتون. از زبان اول هم یهو از بعضی کلماتی استفاده میکنید که به یک معنا ما اونها اصلا میگید چه کلمات بی‌معنی است. یهو به خودتون میگین ببین فلانی به آقای دکتر خانم توفیق میکنم یه چیزی پرتاب میشه پایین. این تعابیری است که به کار ما میبرید. شاید شما گمان کنید خب یعنی چی؟ اینا همش تعابیری است که کنایی ما استفاده میکنیم یا استعاری استفاده میکنیم، اما همش برای اینه که نشون میده ما بیانمون، زبانمون محدوده، اون تجربه درد ما رو نمیتونیم منتقل بکنیم. و به یک معنای دیگه اون چیزی که فیلسوفان و عارفان گفتن که ما آدمیان نهایتاً تنهاییم. این تنها بودن یکی از اثرات زبان و محدودیت زبانه، چون شما نمیتونید به طور تام و کامل تمام تجربتون رو به دیگری منتقل بکنید. شما در تجربتون همیشه تنهایید نهایتاً. اون تجربه رو تا حدی میشه منتقل کرد و ما این کار رو داریم میکنیم، با همین منتقل کردنش تمدن ساختیم، تاریخ ساختیم، تکامل پیدا کردیم. اما نمیتونید بگید تمام و نهایتاً اون چیزی که داشتید لزوما در فکرتون، مگر اینکه اون مثالی بود که خدمتتون زدم، اینکه زبان رو شما حذف بکنید، شما از امواج مغناطیسی در واقع مدد بگیرید و در واقع انگار مغز شما، ذهن شما با هم دیگه بدون زبان ارتباط برقرار کنه، انگار شما به شکل پاک و پیوریفای اون تجربه خودتون رو به دیگری منتقل میکنید. یا اون که سعدی گفت دیگه چه حاجت به بیان است، مثلا اینطور دیگه انقدر عیان است که بیان لازم نیست اصلا داشته باشه. من این دو نکته به ذهنم رسید از سخنان شما، اگر نکته ابهامی بود من اضافه میکنم، اما این چیزی بود که به ذهن من رسید. ما بقی کامنت شما بود و من استفاده کردم و سپاسگزارم از اینکه حوصله کردید شنیدی سخن بندر.
خیلی ممنون. اگه اجازه بدین یه چیزی رو من به ذهنم رسید راجبه همین که خانم شادی فرمودن، گفتن که اثر فکر روی زبان رو خوب میشه فهمید، در اثر معکوسش یه مقدار سخته یا وایس ورسا. هرچی شما توی هم صحبتتون اوائلش اشاره کردین که کودک که به دنیا میاد یا نوزاد که به دنیا میاد اولش به طور تقلیدی زبانو کسب میکنه، یعنی اولش بدونه که بفهمه واقعا چی داره میگه، فقط زبانو در مغز خودش نهادینه میکنه. ولی بعدش هستش که، یعنی اگر که بعدن فکر نکنه حالا این چیزهایی که یاد گرفته چه معنایی دارن، عملا توی زندان زبان قرار گرفته بدونه که بفهمه واقعا پشت این چیزهایی که به کار میبره چیه. ولی بعدش که فکرشو به کار میندازه اون وقت میتونه این روابطو
دقیقا با شما موافقم، اما بعد اعتراف کرد که محدودیت هایی هم وجود داره. ببینید من به طور خاص وقتی که میگم کودک یک زبانی رو در واقع، حالا نگم فرا میگیره، چون واقعا اینجا فرا گرفتن که این طبق تئوری روانشناسانه در واقع همون که عرض کردم میبلعه کودک. شما وقتی میگم زبان یعنی گرامر زبان، یعنی قواعد زبان به طور خاص، و این قواعد به باور من ساختار اندیشه شما رو عوض میکنه. این قواعد همون محدودیت های زبان شما، امکان داره به تعبیر خوب شما بعد هم بزرگتر میشید، به آگاهی میرسید و امکان داره دست در ساختار اندیشتون ببرید. وقتی دست میبرید خب طبیعی است که تأثیری بر روی زبان شما میذاره، اما ساختار زبان و اندیشه شما محدودیتی داره. شما نمیتونید از قواعد زبانتون فراتر برید. امکان داره قواعد یه سقفی برای فکر شما درست میکنه، مگر اینکه شما بگید بله من ایمجین میکنم، من تصور و تخیل میکنم. اینو وقتی دیگه یک ظرفیت ادراکی ذهنی جدی و جذابی است که ما آدمیان داریم، اینکه تلاش بکنیم فراتر از قواعد زبانمون فکر بکنیم، یا اینی که شما از یک زبان به زبان دیگه مهاجرت کنید و اونجا یه قواعد دیگه میبینید. ولی در هر صورت شما وارد یک زندان دیگه میشید. ما نمیتونیم از زندان فرار بکنیم، نهایتا از یک زندانی به زندان دیگه میرید. این که شما الان مثال هایی که الان فکر کنم خانم شادی هم گفتن، این که شما یک کلمه رو عوض میکنید، قاعده یک جمله رو عوض بکنید، این که فاعل و مفعول رو عوض بکنید، و اینا همه در ساختار اندیشه شما اثر میذاره. تا یه جایی زبان به شما اجازه میده شما اینجا رو بکنه، در واقع عوض بکنه. از یه جایی بعد زبان دیگه، بستگی به زبانتون هم داره، امکان داره زبان انقدر سون باشه، خشک باشه، حتی به شما اجازه نده. امکان داره یه زبانی بازتر باشه، به شما اجازه بده که بیشتر در واقع حرکت بکنه توی زبانتون. و خب میگم اینا همش اثر میذاره بر روی که شما چجوری فکر بکنید. بی سبب نیست که بعضی از زبانشناسان میگن و گفتن که برخی از زبان‌ها برای بعضی از فعالیت‌های ذهنی مناسب‌ترند، برای بعضی فعالیت‌های ذهنی مناسب‌تر نیستن. این نکته مهمی است، البته خیلی نکته جای بحث داره حقیقتاً. اینکه یک زبان مثلا برای فکر فلسفی مناسب‌تره، یک زبان برای فکر هنری، یک زبان برای فکر ریاضیاتی احیاناً. چون ببینید ما تقریباً در زبان رایج دنیا ما عدد داریم، ما در بعضی زبان‌ها عدد نداریم. ما به راحتی ذهن ما الان یاد گرفته که وقتی عکسی جلوی شما میاد، وقتی شما چند تا چیز می‌بینید، ذهنتون به طور اتوماتیکلی میگید 1 2 3 4 5. شما تو زبان‌هایی که عدد نداری به سختی این کارو می‌کنه. اصلا زبان شما جور دیگه‌ای فکر می‌کنه وقتی که می‌خواد بشموره. این شمردن، خب اون زبان برای فکر ریاضیاتی جبری آنالیتیکی به احتمال زیاد زبان سختری خواهد بود تا یه زبان دیگه که عدد درش نهادینه شده احیانا و شما باش دارین زندگی میکنیم و راحت دارین باش کار میکنیم.
خیلی ممنون. آقای محسن نفر بعدی هستن که سوال دارن، بفرم.
سلام عرض میکنم.
سلام و درود خدمت شما.
یار ارزنده و
زنده باشه.
صدای موضوع ناولیه که من تا حالا با این موضوع تجربه در این سطح نداشتم. خیلی متشکرم از این
برنامه. سلامت باشید. سلامت باشید.
من سوال خیلی زیاده، چون میگم موضوع چون تقریبا خیلی جدیده واسه من. به هر حال زبان میدونین که خودتون از من بهتر میدونین، زبان یه دونه ابزاره، درسته؟ در نتیجه نحوه استفاده از ابزار ممکنه درست باشه یا غلط باشه.
درست.
در نتیجه افراد بشر در استفاده از این ابزار به نحوهای مختلف استفاده میکنن، یکی به درستی استفاده میکنه. در نتیجه این مسئله آیا در، چون یه چیزی که به نظر من اینجا خیلی مهمه که شما بینش فرق بگذارید تو سخنرانیتون، یکی زبون به عنوان لنگویج و یکی زبون به عنوان صحبت کردن یا بیان. چون واسه آدم هایی که مثل من زیاد تجربه در این موضوع ندارن، در اوائل صحبت یه مقدار من داشتم پرت می شدم از مسئله که شما دارین راجع به نحوه بیان کردن.
صداتون قطع شد جناب آقای توکلیان. من صداتون رو ندارم. جناب توکلیان من صداتون رو ندارم متاسفانه.
میکروفونشون رو بستن. بذاریم من دوباره. بفرمه.
بیشتر این صدای منو؟
بله بله الان صداتون میاد. بله بله بفرمه. من تا اونجایی شنیدم که فرمودی باید فرق بگذاریم.
برای شنونده، شما خودتون اینو بهتر از من همه بلدین، ولی منظور برای شنونده من فکر میکنم
حتما.
که نحوه صحبت کردن، چون حتی مثلا ابزار ارتباطی که زبان هست، لحن صحبت، نحوه صحبت، نمیدونم حالت صورت انسان در موقع صحبت کردن، اینا همه روی اون پیام تأثیر میذاره.
درسته.
مثل که میگن بشین و بفهم و به تمک، همش رو یه معنی میده. از جو فهمانی. و این برای این. و بعد کلن میخواستم بدونم که آیا شما موافقین که افراد در اون زبونی که به دنیا میان، مثل زبون مادریشون، در این زندان این زبانشون براشون تقریبا تا آخر عمرشون پایدار میمونه، یا اینی که به مرور زمان ممکنه با نقل مکان و به جاهای دیگه رفتن و تحت تاثیر زبانهای دیگه یا قرار گرفتن، این زندان ها در اصل چند تا بشه؟ خیلی ممنون.
زنده باشید. متشکرم جناب توکلیان. ممنونم از هم سوالتون هم نکات خوبتون. ببینید من چیزی که به ذهنم میرسه الان خدمتتون میگم، حالا اگر مخالفتی داشتین حتما بگید به من. خیلی جالب بود برای من که شما فرمودین زبانی ابزار. اتفاقا نکته خوبیه. من این تلاشم بر این بود که اتفاقا توی این جلسه و در واقع توی تمام جلساتی که انشالله با هم خواهیم داشت، این تعبیر ابزار رو به کار نبرم. چرا؟ چون گمان میکنم ابزار تعبیر خنثاست. وقتی ما فکر میکنیم که زبان یه ابزار که ما استفادهش میکنیم، مثل همین تعبیر مرکبی است که من گفتم، انگار که ما سوار یه مرکب، انگار یه ابزار رو به دست میگیریم. ولی وقتی میگیم ابزار، حواسمون وقت پرت میشه از اینکه این ابزار خودش بر روی ما اثر میذاره. این ابزار یه ابزار خشک و خالی نیست. یعنی این نکته مهم، یعنی با این قید باید تعبیر ابزار رو به کار ببریم. اگر میگیم ابزار، بله مشخصا یه ابزار زبان، ابزار مرکبی استفاده میکنیم، معلومه که این کار میکنیم، اما نه اینکه یه ابزار خشک و خالی است، ابزاری است که بر روی ما هم تأثیر و تأثری داره، با هم دیگه ارتباط داره. این نکته اول. اما نکته دوم، تو که ممنون از کامنتتون سپاسگزارم، بله من شاید بعد واضح‌تر میگفتم. ببینید، به طور خاص من وقتی راجع به زبان صحبت میکنم یعنی قواعد زبان. قواعد زبان بر روی سخن گفتن ما هم اثر میذاره. اما یک نکته‌ای هست، من که شما فرمودید، این که شیوه سخن گفتن ما، لحن ما، احیانا اینا نکاتی است که ما به طور عام بهش زبان میگیم. یعنی اینکه گویش ما چیست، لهجه ما چیست، اینکه به تعبیر شما نحوه سخن گفتن من، اینکه صدایی که من بیان میکنم احیانا، اینا همه چیزهایی است که بعدها زبانشناسان به طور عام اینا رو اضافه کردن به زبان و اونها رو همه زبان میگن. چرا؟ چون تعبیرشون از زبانی بود که شیوه ارتباط برقرار کردن ما با هم دیگه. من امکان داره با صدای ری، صدای بم با شما صحبت بکنم، داد بزنم و اینا همش در معنای سخن من اثر میذاره. این اتفاقا نکته ایست که من بر حذر بودم، یعنی اتفاقا حواسم بود که راجعش صحبت نکنم، چون دوست داشتم ذهن شما اتفاقا درگیر این موضوع نشه. نکته ایست که من بعداً بهش خواهم رسید. من وقتی راجع به کد گذاری به طور خاص در این جلسه صحبت میکردم، به طور خیلی اضمار، یعنی پنهان کم و بیش تمام این نکات در ذهن من بود. من وقتی که به یک کسی به نحو غیر مستقیم میگیم هوا گرمه، احیانا پنجره باز کن، اینا همش بر روی لحن ما اثر میذاره. اینکه من چجوری بگم، چجوری این کد رو به شما بفرستم و این کد رو شما بگیرید باز کنید و متوجه بشید، اینا نکاتی است که اصطلاحا ما آرایه های زبانی اسمش رو میذاریم. یعنی انواع آرایه زبانی، از استعاره بگید، از کنایه بگید، از زبان غیر مستقیم بگید، از لحن شما، اینا همش روی آرایه های زبانی ما اثر میذاره. این نکاتی است که من بعداً بهش خواهم رسید. در واقع بحث اصلی من شاید حالا جلسه بعدی هم نباشه، جلسه بعدی ما باشه. اما نکته خیلی خوبی بود، ممنونم از شما که فرمودید. و سوال آخرتون این که اگر ما یک زبان مادری داشته باشیم عوض میشه، به باور من بله، و پاسخ من یک پاسخ تجربی است، پاسخ بنده هم نیست، پاسخ زبانشناسان تجربی است. بله، شما وقتی که از زبانی، حتی در زبان مادری خودتون هم، حتی شما اگر همون که عرض کردم ادراک و اون ظرفیت ادراکی و قوه تخیل خودتون تقویت بدید و در واقع زبانهای گوناگون یا زبان خودتون رو هی تلاش بکنید، در واقع در تمدن خودتون عقب‌تر برین، تاریختون، زبان باستانی خودتون، حتی یعنی هنوز توی یک گرامر بمونید، منظورم از زبان اینجا قواعد و گرامر، شما میتونید به نحو ذهنتون، مغز شما احیانا وقتی که رشد بیشتری میکنه به این معنا، درگیری بیشتری میکنه، بله به باور من شما فرمودین که آیا در یک زندان ثابت میمونه یا نه، به باور من نه، کاملا میتونه در زندانهای دیگه بره، اصطلاحا زندانهای دیگر تجربه بکنه. حتی شما یک زندانی که درش هستید میتونید فراخترش بکنه، یعنی فقط یک زندان محدودتر نباشید، میتونید فراخترش بکنید و اینا همش به قوای ادراکی ما برمیگرده. ببینید، من تا تعبیر زبان به کار میبرم سری ربطش میدم به اندیشه و ادراک ما، به ذهن ما، به مغز ما. یعنی ببینید اینقدر این دو رو من یکی میگیرم و این نکته اصلی من، دوست دارم بیشترم توضیح بدم در اصل آینده. اینکه میگم شما به محض اینکه میگید زبان دیگه یا هر زبان خودتون تقویت کنید، بهتر کنید، هجرت بکنید به زبان دیگه، این همش بسته به قوای ادراکی شما هم داره. اگه قوای ادراکی شما تحلیل بره خراب بشه، بر روی زبان شما اثر میذاره. البته دو سویه دارن با هم دیگه. و شما دیدید کسانی که قوای ادراکیشون در حالا به خاطر حادثه مغزی که احیانا براشون رخ میده پیش میاد، تاثیرش رو شما بر روی زبان به صراحت میبینید، بر روی کلمات، بر روی ساختار و قواعد زبان میبینید. یا کسانی که احیانا ساختار رو در واقع ادراک قوای ادراکی خیلی بالایی دارن، به راحتی زبانهای گوناگون رو میتونن هضم بکنن. باز اونورم شما این زبان که باز من میگم این قواعد، یعنی شما فرموله های گوناگون برای سخن گفتن به تعبیر خودتون ابزار دارید. اما و اما این ابزارها همچین فقط ابزار خوش و خالی هم نیست. بعد یه مدتی که شما به کار بگیرید، شخصیت شما رو عوض خواهد کرد. من این مثال برای شما بزنم، این مثالی از یکی از فیلسوفان، شاید اسم هگل رو شنیده باشید، یه تعبیر خیلی خوبی داره، از اون زبان هم میشه استفاده کرد، اون اثر مخصوصش به تاریخه. اون میگه وقتی یه کسی، یک کارفرمایی به تعبیر، یک آقای، یک اربابی، یک برده رو استخدام میکنه، شما گمان نکنید که در تمام مدت رابطه ارباب و برده باقی خواهد ماند. نه، تاریخ که ورق میخوره، بعد یه مدتی این ارباب وقتی به برده خودش هی عادت میکنه، عادت میکنه، عادت میکنه، اتفاقا ارباب بدل به برده میشه بعد یه مدتی. با اینکه شما در واقعیت بیرونی هنوز میبینید که یه اربابی دارید و یه برده ای، اما این رابطه، فکر نکنید رابطه خونساز، وجود برده به محض اینکه برده‌ای به زندگی شما وارد شد، شما بعد از مدتی وجود او بر روی وجود شما اثر میذاره. این دقیقا نقطه است که زبان هم داره. شما وقتی وارد یک زبان میشید، هجرت میکنید، این زبان بعد از مدتی روی وجود شما اثر میذاره. شما دیگه اون آدم پیشی نخواهید بود. این اون نکته در واقع اساسی این جلسه بنده بودش.
خیلی متشکر. آقای مرتضی بفهم.
با سلام آقای دکتر.
سلام و درود خدمت شما.
سوالی که من دارم، شما در رابطه با تاثیر زبان روی فکر صحبت کردیم. میخواستم ببینم این زبان که شما میگین، پس اینجا یا فرهنگ و جغرافیای اون زبان چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ به نظر میرسه اگر فرض کنیم شما دو نفر رو در نظر بگیرین، فرض کنیم که در ایران هست، یکی میاد فرض کنیم آمریکا، و هر دو به زبان انگلیسی تسلط کامل رو پیدا میکنن، مطمئن یکی در آمریکا به اصطلاح زندگی میکنه، بعد فرد دوم در همون ایران هستش و در همون فرهنگ و همون در همون جغرافیا زندگی میکنه. میخواستم ببینم این تأثیری که تأثیر زبان انگلیسی روی این دوتا مسلما تفاوت داره، و اون جغرافیایی که اون فرد در فرض کنید در آمریکا هستش مسلما در اون فرهنگ آمریکا تأثیر بسیار بیشتری رو اون فرد میذاره. و برای همین سوالی که دارم این که به اصطلاح این جغرافیا و اون فرهنگ چه تأثیری داره؟
ببینید، ممنونم از سوالتون، سپاسگزارم. وقتی من به شما گفتم جغرافیا و فرهنگ بر روی زبان، و اصلا زبان جزئی از فرهنگ به یک معنی دیگه، طبق تعریفی که فرهنگ شناسان میگن اثر میذاره وقتی جغرافیا تاریخ بر روی زبان، مقصود من تأثیر جغرافیا، تأثیر تاریخ بر روی قواعد یک زبانه. شما هر کجا که باشید، وقتی قواعد یک زبان رو تمرین بکنید، تکرار کنید، در خودتون تلقین بکنید، درونی سازی بکنید، زبان جزء وجود شما بشه، تاکید میکنم جزء وجود شما بشه، یعنی شما وقتی فکر میکنید بدون صرف انرژی با اون زبان فکر میکنید، جزء تعریف هایی است که زبان شناسان میکنه، شما اصطلاحا به طور خودکار بدون زحمت با اون زبان فکر میکنید، یا همین الان که من صحبت میکنم، وقتی میگم بدون زحمت یعنی من شروع نمیکنم گرامر زبان فارسی رو بچینم جلوی پیش خودم و صحبت کنم. این گرامر در من چنان نهادینه شده است که همینطور که صحبت میکنم این گرامر ریزش میکنه. به این معنا میگم خود به خودی و بدون صرف انرژی. ببینید، وقتی شما میگید که یه فردی رفته آمریکا، حالا اصلا آمریکا هم نرفته، در یک کشور دیگه زبان انگلیسی یاد گرفته، و یه کشور دیگه، کسی دیگه هم رفته در اون کشور، اون فرهنگ زندگی میکنه، اصلا مقصود من اینجا تو این جلسه این معنا نبود. شما وقتی برید کشور انگلیسی زبان، کانادا باشه، انگلیس باشه، آمریکا باشه، شما امکان داره حتی اون زبان رو یاد نگیرید، فرهنگ و جغرافی اونجا بر شما اثر بذاره. بله، این اصلا یه امر، اصلا مسئله من نبود و یه امر تقریبا واضحی هم هست. اون چیزی که مسئله من بود این نبود که شما الان یک جایی میرید و اون فرهنگ بر شما اثر میذاره. من به شما اینو میخواستم بگم، قواعدی که توی زبان ریخته از یه فرهنگی میاد، قواعدی که ریخته از جغرافیایی میاد، از یه تاریخی میاد. این قواعد و کلمات و مفاهیمی که ما یاد میگیریم و این زبان رو در خودمون در واقع میریزیم و در واقع با وجود ما یکی میشه، این همون تأثیر فرهنگ و جغرافیا و تاریخی است که در قرون متمادی در این قاعده ها، در این گرامر ریزش کرده و ما اینها رو در واقع یاد میگیریم و اینها انگار قرون متمادی تاریخ و فرهنگ در ما ریزش میکنه. شما امکان داره در یک کشوری برید اون زبان رو یاد نگیرید اما فرهنگش شما اثر بذاره، این اصلا مسئله من نیست. اینی که شما در یک کشور دیگه باشید، اصلا همزبان با اون در واقع کشورتون نباشه، اما یه زبان دیگه رو در خودتون بپرورونید، یعنی اون قواعد رو بپرورونید، اون قواعد ساختار اندیشه شما رو عوض میکنه. رفته رفته وقتی با وجود شما، نحوه فکر کردن شما، امکان داره با اون زبان، اون گرامر امکان داره همه اینها رو به هم بریزه و این ساختار اندیشه شما رو عوض میکنه. با مثالهایی که خدمتتون توضیح دادم و مثالها بسیار واضحه، من بیشتر از اینم هست. اون نکته دوم بود، نکته اساسی بنده، این مسئله قواعد که توضیح دادم. اگر امیدوارم روشن باشه نکته من الان.
بله آقای، فکر کنم نمیدونم، میخوام من آنمیوت کنم آقای مرتضی رو چون سوال کردیم. آقای
مرتضی
خواهش،
زنده باشید، سپاسگزارم.
خانم شایسته نفر بعد هستن.
بله، با سلام خدمت آقای دکتر و تشکر.
سلام و درود خدمت شما.
بسیار متشکر هستیم آقای دکتر. آیا این بحث شما یک ساید یا یک زاویه بزرگ فیزیولوژی هم داره؟ البته شما یه چیز کوچیکی، یک اشاره کوچیکی کردین، چون همطور که میدونی الان نوروساینتیست ها دارن سعی میکنن نقشه مغز رو بکشن که ببینن که مثلا وقتی که انسان شروع به حرف زدن میکنه، قبل از اینکه این حرف از دهن انسان خارج بشه، یک سنتری در مغز به یه سنتر دیگری یه پیامی میفرسته. این تحولات در...
بله. ببخش من سوالتون رو تموم نشده، من وسط سخنتون نکنم، ببخشید.
بله، منظورم همین بود که یعنی یک ساید، یک زاویه بزرگ فیزیولوژی هم این صحبت ها داره، غیر از زاویه تئوری سازیش و مثلا که اسکار وایلد که حتی مثلا فیزیولوژیست هم نبوده مثلا چی گفته، ولی یک سایدم اون طرف هستش که خب اونم بله شما یک منشن کوچیکی کردین. یکم این که این موضوعی که شما فرمودین که ما از نظر با مثلا بدونی که با هم صحبت کنیم، به هم دیگه نگاه کنیم و با مثلا اشعه های مغناطیسی با هم صحبت کنیم، در حقیقت یک ورژنی از همون حرف مولویه که خودتون گفتین که من زبان و صوت و اینا رو به هم میزنم و بدون این ستا واسطه با تو صحبت میکنم. اینم یک
اگر بشه، البته حالا در عالم انسانی الان فعلا به نظر من میسر نشده، مگر اینکه حالا در آینده رخ بده، اما تا الان گمان میکنم اگر هم بشه با حدس و گمان یعنی این اتفاق رخ میده.
بله، البته میگن عرفای بوده که میتونستن این کارو بکنن، به مردم که نگاه میکنن افکارشون رو میخوندن، البته این در داستان عرفا اومده. ولی در حقیقت سوال من در این موردی که شما وقتی فرمودین که این زبان و قواعد انگلیسی و روحیه این زبان بر علم و سیاست و خیلی دیگه حاکمه، حالا من نمیخوام کلیگویی کنم، ولی آیا این روحیه آمبیانس و روحیه خشونت که در جهان حکم فرمایی میکنه، البته ممکنه مقدار پنهانی باشه اگه اخبار رو نگاه نکنیم، این آزخواهی و این که دنبال همشی دویدن و کنترل کردن دیگران و بیشتر خواهی و بالاخره، حالا ببخشید تو پرانتز بگم، 75 میلیون آدم آواره که خیلی زیادتر از در هر زمانی هست در همه دنیا، آیا یک مشتقاتی یا یک تأثیراتی هست از این زبان و از این فرهنگ و از این منتالیتی و از این گرامر؟ نمیدونم، شاید دارم یه جامپ بزرگ، یک پرش بزرگی میکنم یا کلیگویی میکنم، ولی به هر حال این روحیه استقرار داره دیگه، نمیشه یه جوری انکارش کرد.
درست، زنده
باشه. همه در این زمان کرونایی هم همه دنبال زمان و کمبود وقت و نمیدونم بیشتر خواهی هنوز بله ادامه داره.
درسته، دقیقا. خیلی ممنونم از نکاتتون، سپاسگزارم. نکته اولتون، درباره
فیزیولوژی،
بله اون 100%، یعنی من در سخنانم اتفاقا وقتی که جا به جای تعبیر مغز رو به کار می‌بردم و این یکی از نکاتی است که در ذهن من هست و امیدوارم که اتفاقا در جلسه آینده بهش برسم و بپردازم، و اینکه الان زبانشناسانی که درباره مغز و یا اینکه رابطه زبان و مغز چی احیانا کار میکنن دستاوردهای خوبی داشتن، و اینکه حالا به قول تعبیر شما چه قسمتهایی از مغز احیانا عهده‌دار کارهای زبانی ما هستند و این چه نسبتی با کارهای شناختی ما داره، و اینکه زبان اساساً یک امر شناختی است و ما از طریق قوای ادراکی خودمون، قوایی که در واقع در مغز ما میتونیم نشون بدیم چه قسمت‌هایی از مغز عهده‌دار ریسپانسیبلیتی اون رو دارن، با اون کار میکنن. بله، این چیزیست که اتفاقا جزو رشته‌های نوینم هست و اتفاقا جای کارم زیاد داره، همچنان به نظر من جوانه، منم تلاش میکنم اتفاقا بهش بپردازم تا حدی که اجازه بده این جلسات و این دنیای جدیدی که در واقع پشت سر تمام رشته‌هایی که ما میخونیم یک نورو اضافه شده، از نورو فلسفی، از نورو اکونومیکس، نورو اتیکس، از همه اینها، این یه معناش همینه. یعنی حتی در دین هم که ما صحبت میکنیم، مطالعات عصب شناسانه جدی درباره دین هم وجود داره و همه اینا خلاصش میخوان نشون بدن که ما چه اتفاقی در ذهنمون رخ میده. و من هم خدمت شما گفتم به نظر من زبان پل خوبی است برای اینکه ما خبر بگیریم از ذهنمون و از مغزمون، و این یه گنجی است، واقعا گنجی است که ما میتونیم متوجه بشیم که چه میگذره در ذهن ما و در شیوه اندیشیدن و افکار ما. چرا؟ چون این شیوه اندیشیدن و افکار ما همین است که این تمدن ها رو درست کرده، همین دین رو درست کرده، سیاست رو، همین تصمیم گیری های روزمره و سیاست هایی که در واقع ما داریم، ماها درست کردیم. ماها با چی درست کردیم؟ خب با ذهنمون، با مغزمون، با تصمیم گیریمون. خب این نکته اول. یعنی من قطعا یه سایت به تعبیر شما فیزیولوژیکال داره و من تلاش هم خواهم کرد که بهش بپردازم. اما نکته دومتون که تقریبا گمان میکنم ازش عبور بکنم، این که فرمودید بله اگر بشه که ما با امواج با نوعی در واقع مداخلات در واقع حالا الکترومغناطیسی بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم و بدون اینکه زبان داشته باشیم و اینکه آیا ایده‌ای میتونستن این کارو بکنن که من نمیدونم صادقانه، ولی بله به قول شما یک تعریف نیست، یا همون که سعدی براتون خوندم اینکه وقتی که چه حاجت به بیان است، اونم یک تعبیر دیگه از سعدی است. شما از مولانا حالا آوردین، سعدی هم هست، این که بله حرف و گفت رو بذاریم کنار برای اینکه راستا این زبان همه چی رو خراب میکنه به تعبیری، ما رو محدود میکنه. این هم نکته دوم. نکته سومتون نکته است که اتفاقا شما فرمودید به تعبیر شما یه جهشی است، اما جهش جذابی صادقانه. من اعتراف بکنم یعنی تخیل مهمی است و این تخیل است که اتفاقا در دنیای معاصر فعلی ما راجبش بیشتر هم پرداخته داره میشه بهش و نوشته میشه راجبش. این که دنیایی است که خب عرض کردم دنیاییست که زبان انگلیسی احاطه کرده همه ور رو، و این زبان انگلیسی یک ساختار اندیشه ای داره درش، و این ساختار اندیشه ساختاری است که شما میتونید در جای جای این عالم ببینید. این که شما رابطه ضروری بین اینها پیدا کنید یک حرفه که باور من تقریبا نشدنی است، اما اینکه همبستگی پیدا کنید میان فرض کنید یک فکر سرمایه دارانه و آنچه در ساختار زبان انگلیسی آمده و نوشته شده و در واقع در طول تاریخ هدایت شده اومده، اونی حرف دیگه است و این همبستگی شاید بشه نشون داده شد. باز این که شما نشون میدین ضرورتی وجود داره میان خشونت و زبان انگلیسی یک بحثه که برای من شدنی نیست، خیلی سخت بشه نشون داد. اما اینکه چنین ساختار اندیشه که در زبان انگلیسی بوده چنین عالمی برای ما ساخته، به باور من کم و بیش سخنی است که میشه با یک همبستگی نشون داد. بالاخره این یه امر تجربی است، یعنی اگر ما زبانمون یک زبان دیگه‌ای بود، اگه شکل اندیشه‌مون جور دیگه بود، جهان هم به احتمال زیاد جور دیگه‌ای بود. میگم خیلی ساده‌تر اگر فرض کنید که الان 90% آدمیان این عالم راست دست هستن، اگر این عدد عوض بود، اگر این عدد عوض شده بود، اگر 90% آدمیان چپ دست بودن، این عالم به احتمال زیاد شکل دیگه‌ای داشت. اینا همش حدسایی است که میشه زد و اتفاقا حدسایی است که تا یه حد هم میشه گفت حدسای صائبی است و محققانه است، چون راجبش هم تحقیقات تجربی شده. اما ما نمیتونیم کل تاریخ رو بریم اندازه‌گیری بکنیم، هیچ کسی نمیتونه این کارو بکنه، نمیتونیم بریم از کل تاریخ از اول بریم بگیم اگه زبان انگلیسی احاطه پیدا نمیکرد تا الان چی میشد، هیچ کسی نمیتونه این کارو بکنه. شما میتونید حدس بزنید، حدستون هم شاید بتونید تا حدی محققانه راجعش بررسی بکنید، همبستگی نشون بدید، اما میگم اون رابطه ضروری به باور من تقریبا نشدنی است. این نکته بود که فعلا به ذهن بنده رسید. اما این تخیل شما به نظر من تخیل جذابی است، یعنی این اعتراف شخصی من است.
خیلی ممنون، بسیار استفاده کردم.
زنده باشید، سپاسگزارم از شما، از همه دوستان که تحمل کردن، گوش کردن، ممنونم از صبوریتون.
بسیار مفید بوده و سوالهایی که میشه خیلی جذاب، نشون میده که دوستان خیلی علاقمند هستن به این مباحث پویا و جالب، و انشالله که ماه دیگه در خدمتون خواهیم بود.
خدمتون هستم.
در ماه اکتبر ما شنبه چهارم در خدمتون خواهیم بود، ولی انشالله برای ماه نوامبر و دسامبر شنبه سوم در خدمتون خواهیم بود.
چشم.
حتما. خسته نباشین.
وقت همه دوستان به خیر، خداحافظی میکنم. من رو به خدای بزرگ بسپارم.
خداحافظ همه.
خداحافظتون.